مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام، بفرمایید عزیز. میدونم از ایران هستی ولی باید بلندتر صحبت کنید من بشنومتون. جان
حالا صدامو دارید؟
دارم ولی خوب نیست. اگه میشه بلندتر صحبت کنید ممنونم. بفرمایید.
یه چند لحظه الان خوب شد؟
الان بهتر شد، ممنونم.
بسیار عالی، مرسی از اینکه تلفن من پاسخ دادید. آقای هلاکویی، من از طریق پرمایی که داخل یوتیوب یا هر جای دیگه من از شما شنیدم با شما آشنا شدم و اینکه میدونم تقریبا سوالاتتون چه شکلیه، پس سعی میکنم به خاطر کوتاه شدن زمان بدون اینکه شما بپرسید من خودم معرفی کنم خودمو. من 28 سالم از ایران، مدرک تحصیلیم هم دیپلومه و اینکه داخل خانواده 7 نفره بزرگ شدم. بچه اولین خواهرام کلا من تک پسرم. یک برادر داشتم که تقریبا البته من ندیدمش موقعی که به دنیا اومدم چون دومین بچه بود. من خواهرام 3 سال به 3 سال اختلاف سنی دارن و من پنجمیم که بعد از من، یعنی اونی که خواهر بزرگتر از من باشه حدود 6 ماهه که شیرخوار بود مامانم سر من حامله شد و اینکه خواهر بعدی من 9 سال اختلاف سنی داره. مدرک دیپلم هم که گفتم، الانم تقریبا میشه گفت شاغل نیستم ولی تصمیمایی دارم که انجام بدم. از کودکی هم که من زندگی فراز و نشیبی داشتم، اینکه داخل پدری داشتم که از لحاظ خانواده سنتی داشتم که اجراد مذهبی هم تقریبا متعادلیم، یعنی یه جورایی خانواده مذهبی هستیم نسبتا، دینمون هم اسلام و اینکه شیعه هستیم. من توی مراحل زندگیم همون کودکی خشم پدر همیشه با من بوده و اینکه منو میزد. حالا تو بچگی چیزایی که میخواستم و نمیتونستم به دست بیارم تو بچگی بابتشون خیلی حسرت میخوردم و اینکه بزرگتر که شدم تا پنجم دبستان من تحصیلاتم خیلی خوب بود و اول راهنمایی دیگه تجدید یا حالا افتادن درسام شروع شد که سلسله مراتب بدتر و بدتر شد که دیگه من برای دیپلمم گرفتنم یه فرمالیته تموم شد. بعد به اصرار خانواده من به دانشگاه رفتم و اینکه داخل دانشگاه هم به قول معروف داخل چهار واحد چهار ترمی که باید مثلا هر شخص حداقل میانگین 15 الی 20 تا واحد پاس بکنه، من توی چهار ترم شاید به جرات بتونم بگم حدود 12 13 واحد پاس کردم که از اونجا هم انصراف دادم. داخل کودکی من از لحاظ تجاوز جنسی هم نداشتم، اینکه بخواد کسی من تجاوز بکنه یا چیزی، ولی از کودکی من حدود 12 سالگی به بلوغ رسیدم و اینکه تقریبا میشه گفت خودارضایی شروع کردم و اینجور بر حسب عادت که امروز 28 سالمه هنوز انجام میشه، یعنی فراموش نشده. به شدت چخفت کنجکاوی دارم و اینکه از همون بچگی من کنجکاو اجسام بدن خانوما بودم، حتی جوری بود که من با خواهرام چون خواهر پرجمعیتی بودم داخل اتاق با خواهرم اینا میخوابیدم، در زمان خوابشون سعی میکردم کنجکاوی کنم و ببینم چی دارم، برای لمس نه برای اتفاقی چیزی. بزرگتر که شدم شرایطی برام مهیا شد که به یه جورایی به پسرم رجوع بکنم، نه به روی میل، از روی اینکه بفهمم لذت چه شکلیه یا اینکه به چه فرمه، چون این چند بارم بیشتر تکرار نشد ولی من انجام دهنده بودم، اینجور نبود که بخوام مورد تجاوز قرار بگیرم. هیچ وقت این قضیه تکرار انجام نشد ولی پسر اتفاق افتاد تا یه مقطعی، اونم چندین دفعه، شاید هم به اصرار اونا که من انجام بدم، یعنی تمایل آنچنانی نداشتم میشه گفت، ولی از 14 سالگی با دخترای خیلی زیادی من رابطه داشتم، میتونم به جرئت بگم شاید بالای 60 نفر تا به امروز. و من داخل خانواده از لحاظ مالی هم بعض خوبی داشتیم ولی خب هیچ وقت برای من چیزی مهیا نمی کردن، یعنی به سختی بود یا اینکه بابتش کتک می خوردم خیلی زیاد، یا بابای من منو مثلا داخل یه اتاق می داشت در قفل می کرد روم، ولی مامانم حمایتمون می کرد. بلعکس مامان من به شدت شخصیت، چون همیشه اختلاف رو داشتن، جنگ داشتن همیشه و ازدواج فامیلی هم بود، مام بابا همیشه درگیر بودن و من هم همیشه تو دعواشون شریک بودم، بابا مثلا از تو اینای زیادی بمانم اتفاق می افتاد بینشون. و اینکه من از لحاظ خانوادگی هم توی گذشتم بابای من کلا به شدت پرخاشگر، مامان من به شدت حساس و دایی ها و مادر بزرگی هم باز به همین شکل، ولی علاوه سمت افسردگی سمت خانواده مادری فقط یک دایی داشتم که اونم داخل خدمتی مقدار افسوری گرفت که با یک دوره مثلا کوتاه شاید یک ساله همه چیز سرانجام اوکی شد و ازدواج کرد و همه هنوز هنوز اوکی، مشکلی هم نداره. علاوه پدری هم خانوادتاً آدمای خشمگینی هستن، یعنی پرخاشگرن یا سلطه‌جوئن، کلاً حساس خودشونن. علاوه خودم هم که من به شدت توی کارهای فنی خیلی فعالم، یعنی هر کاری که حتی نکردم اگه فنی باشه انجام بخوام بدم یا چیزی درست بکنم قطعا تا به نتیجه نرسونه به هیچ عنوان دست بردار نیستم و اینجور هم هستم که همیشه برای هر چیزی از من کمک میخوان در اطرافیان. از لحاظ مشاوره و شخصیتی هم خودم شدیداً شخصیت خیلی بالا، اصطلاحاً دوستای من به میگن چرچیل، خیلی ذهن خیلی گسترده‌ای دارم و اینکه فوق‌العاده ذهنم باز برای انجام دادن کارا که شاید بعضی وقت معجزه انجام دادم. و اینکه دوستای من حتی مشکلات زناشویی یا مشکلات دوستام یا مشکلات رابطی که دارن با من حل می‌کنن، یعنی جورایی شدم مرهم زخم دیگران و همیشه کمک می‌کنم، چه مالی چه شخصیتی، و همیشه چوبش هم میخورم و بابتش خیلی حسرت میخورم که چرا کمک میکنم به این اون که منو آزار بدن. توی تمام مراحل زندگیم با شخصیتی که داشتم تونستم خوب پیش برم، حدودا تا من 18 سالگی شخصیت فوق‌العاده موفقی داشتم. بعد یک سوال فراموش ندارم دوست دارم ازتون بدونم، اینه که شما خودتون اعتقادی به چاکرای بدن یا ذهن کائنات یا قدرت جگانو جذب اعتقادی دارید؟
ابدا، همه شرف مفت بیخودیست، همه بیپایه.
قبول ندارید شما؟
به هیچ وجه اصلا مطلقاً معنایی نداره.
من بعد حالا چون
می‌خواستم بقیه
حرفامو بزنم
لازم داشتم این پاسخو بدم. حالا بذار اول من یه دو تا سب من یه دو سه تا سوال ازتون دارم. سوال اول این است که یه اشاره هم کردید که از نظر حتی مالی هم بگید، شما بین 18 تا 28 سالگی این 10 سال از نظر کار اینا دبیرستان که تموم شده 18 سالگیتون یا حدود اون، تو این 10 سال چه میکردید از نظر کار و درآمد؟
من از لحاظ خانواده تامین میشدم و اینکه من تقریبا تو سن 22 سالگی یه دوست به قول معروف هم سن و سال خودم که از بچگی باش بزرگ شدم و خیلی بهش ایمان داشتم، اعتقاد داشتم، بهش خیلی قبولش داشتم با هم دیگه، چون کار پدریشون توی لوازم یدکی و اینجور ماشینای خودرو بود، با هم دیگه شراکت کردیم و متاسفانه من همه چیز در اختیار اون گذاشتم، کار دوتامون انجام میدادیم به توافق هم دیگه، ولی بودجه‌ای که ما گذاشتیم برای استارت هم اندازه بود، همه چیز قرار بود تقسیم باشه. مشکل اخلاقی پیدا کردم چون سعی می‌کردیم مقدار سر مردم کلا بذاره، باشه خود اختلاف پیدا کردم که سعی کردم گفتم فلانی بیا تا قبل از اینکه ما با مشکل برخوریم تموم کنیم، چون من حقیقتش با این حالت‌های رفتاری خوشم نمیاد. تا اومدیم جدا بشیم، رفتیم پیش حسابدار که حسابمون رو تقسیم بکنه و جدا بکنه، به ضرر خوردیم، یعنی به ضرر که نمیشه گفت 120 میلیون تومان به پول ایران کلاهبرداری کرد سر من. منم هیچ مدرکی چیزی نداشتم، کشیدم عقب و دوباره برگشتم به خونه و حالت عادی و خرج و برج من از خانواده دیگه بیشتر از این جلو نرفتم. البته لازم بذار که اگه الان بدونید میخوام چه کار بکنم.
نه اونو ولش کن. نه آخه من حرفم این است که یه پدری که شما درباره تنبیهش و محیط خانوادگی و این شرایط توضیح میدید، اونم در یه جامعه مانند ایران، درس هم نخوندید، تازه یه کاری هم کردید که به هر حال البته به دلیل برخورد غلط دوستتون اونگونه که میگید به شما آسیب زده، در مادر شما میپذیرفتن که در یه جامعه با سختی و مشکلات اقتصادی که مردم داره شما 10 سال همینجور برای خودتون به یک اعتبار بچرخید، حالا یه مدت کوتاه یه کاری میکردید اونم که پایان خوب و خوشی نداشت. یعنی میخوام ببینم این قسمت زندگیتون یه چیزی بود که خواهراتون پدر مادر تایید میکردن که پسر با وجود امکاناتی که در اختیارش هست همچنان خرجش و زندگیش از طرف خانواده بگذره، و آیا با اونا زندگی میکردید یا جدا؟
من با خانواده داخل خانواده حالا همه خواهرام ازدواج کردن، فقط یکیشون مونده که کوچکتر منه، 9 سال اختلاف سنی دارم، که دانشجو هم هست، داره تحصیلات خیلی خوبی هم میکنه در صدادشه، و اینکه خانواده من اینو تایید نمیکردن، ولی اون پرخاشگری یا اون شخصیت قدیمی که تا مثلا حدوداً 16-17 سالگی با هم داشتن، چه حساسیت شدید مادر و چه خشونت شدید پدر، تقریبا میشه گفت کنار رفت، ولی بیشتر سعی کردن با هم همراهی کنن، یعنی یه جورایی با زبون خودمون بگیم اینجوری زبون خوش با هم برخورد کردن که این درست نیست، تو باید ازدواج کنی،
خب
تو باید مثلا اینجوری باشی.
آدم آخه یک کسی ممکنه 10 دفعه بگه، 20 دفعه بگه، تو 6 ماه بگه، اما نه 8. حالا اون گذشت. دومی اشاره که یکی از 14 سالگی با دخترای بسیاری رابطه داشتید، آیا این رابطه با دخترای بزرگتر از خودتون بود؟ این رابطه یه رابطه کامل جنسی بود یا آنچنان توش یه فقط یه مقدار ارتباطات خاص و محدود جنسی بود؟
نه، اگه بخوام کامل پاسختون رو بدم، من اکثر رابطه هایی که داشتم معمولا با خانمایی بوده که تقریبا یا همسن من بودن یا بزرگتر من بودن. من 10 سال رابطه بزرگتر از خودم داشتم، 6 سال داشتم، یعنی معمولا رابطه های من فراتر از اون سن خودم بود و هر موقع هم میخواستم با صحبت کنم معمولا سن واقعی من نمیگفتم، وقتی صحبت میکردم شخصیتم یه جوری بود که همیشه منو به عنوان یک آدم فهمیده تلقی میکردن، و متاسفانه من همیشه آدم به شدت قوی بودم و بعد از یه سری مسائلی که داخل زندگیم اتفاق افتاد یک دفعه همه چیز عوض شد. حالا نمیدونم شاید سببش بود یا اینکه جهت زندگی
یعنی
من شخص من یه رقیه میخواست اتفاق گفته
جهت همه چی عوض شد. یعنی چی؟
من حدود تقریبا از 15 سالگی به شدت به کتابای روانشناسی مختص قانون جذب خیلی علاقه من بودم. من داخل سن 16 سالگی تا از بین 14 تا 16 من 2-3 تا رابطه با جنس مخالف داشتم، بعد دلبسته شدم به یک خانومی که رابطمون تقریبا حدود 2 سال بیشتر طول نکشید که به شکست خورد. این شکست جوری بود که من براش هدف گذاشته بودم، آینده گذاشته بودم و به شدت عاشقش بودم. آدم اون موقع چیزی نبودم که دنبال دختر باشم. اون زمان من به علاقه من شدم، یه جور خصومت گرفتم که شروع شد رابطه‌های متعدد متوالی پشت هم دیگه و آسیب زدن به دخترها. البته اون آسیب نه از لحاظ اینکه بخوام به قول معروف زمینشون بزنم یا اینکه نه یه رابطه بعد به قول معروف در کنار یک رابطه تنها نبودم، ایشون 9 نفر 7 نفر 6 نفر همزمان رابطه داشتم. بعد اون آسیب تو من با خانواده حتی در مورد اون خانم صحبت کردم، علاوه جایگاه اجتماعی اختلاف جایگاه زیاد داشتیم، نمیشد عاقلانه نبود، من به شدت شخصیت منطقی داشتم که همیشه مامانم میگفت که اگه تو قاضی میشدی مطمئنا سر مامانت هم بالای دار میبردی، چون من همیشه نسبت به قلبم سعی کردم ارزشی کمتری قائل باشم تا به مغزم. بعد من توی این سلسله این حدود این زمان دلبستگی که وجود اومد که رابطه هایی داشتم پشت هم دیگه، معمولا هم که شما سوال کردید بزرگتر بودن، بله بزرگتر بودن، رابطه های جنسی هم داشتم و اکثرا چون هدفم رابطه جنسی بود علاقه زیادی داشتم به این کار، ولی همیشه زمانی که چون فراموش نمیخوام بکنم چیزی که توی ذهن من برای نزدیک شدن به جسم اون خانم جذاب بود، موقعی که میرفتم توی شرایطش اونی نبود که فکر میکردم، نه از لحاظ جسمی ها، از لحاظ باورایی که شاید میتونست منو به اوج ببره، شاید 10 بارها که هدف گذاری میکردم به اون خانم نزدیک بشم 10 بارها، ولی موقعی که میرفتم داخل آغوشش اتفاق بین اون میافتاد، یعنی رابطه جنسی برقرار میشد، اون موقع اصلا اون تمایلی که فکر میکردم نیست یا اون تنشی که فکر میکردم اتفاق نمیافتاد و برام اهمیت خاصی برخوردار نبود. زمانی که انجام میشد حتی دوست داشتم تنشو ببینم، فرار میکردم از اون موقعیت، دوست داشتم دوتر ازم دور بشه، نمیخواستم بمونه. من تو اون 7 سال اگر سوالی
نه من سوال دارم حالا نه نه من تو این زمینه ذره سوال دارم، بذار بریم ما پیاما رو بشنیم برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. بله خب شنگان اجوان با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلامه، من از اتون یه دور سوال دارم، یه کمی هم دقت کنید.
بفرمایید.
شما فرزند پنجمید یا چهارمید؟ چجوریه؟
پنجم. خواهرام 3 سال به 3 سال اختلاف دارم.
نمیدونم
خواهر آخر، یعنی که نزدیکترین شخص به من میشه، حدود 6 ماهه که مامانم به دنیا آورده بوده، شیرخوار بود، سر من حامله شد، یعنی اختلاف ما 3 سال نشد، 1 سال فکر کنم 7-8 ماه شد.
نه جزئیات نمیخوام، شما بچه آخر نیستید. ما قبل آخری
یکی دیگه که 9 سال اختلاف سنی داریم.
بسیار خوب. سال دوم، آیا در اون زمانی که خودتون اشاره کردید مقدار زیادی خود ارضایی می‌کردید، آیا این خود ارضایی ممکن بود برخی از اوقات در ذهنتون اعضای نزدیک خانواده بیاد؟
پیش اومده بله.
یا اوکی بسیار. هیچی. حالا بگید به من، بگید موضوع و مسئله چه از پرسشتون چه میگفتید عزیز؟ ای چیزی میخواید به من بگید؟ من سوال دیگه ندارم.
موضوع هنوز ادامه داره، من میتونم ادامه بدم؟
آره ازم، ولی خلاصه حتما عزیز جان.
من جهت اطلاع، من توی کودکی که من تجاوز نشده، چون شاید لازم باشه بدونید نشده، ولی تو شرایطش قرار گرفتم ولی اتفاق نیفتاده. یک بار من متاسفانه داخل یک فضای مذهبی بودم که یکی از دوستامون فیلمای پرنشون هم میداد، اون بچگی حدود 12 سالگی که منو سعی میکرد مثلا با فیلم نشون دادن پر منو به خونهشون ببره، که خوشبختانه قبل از اینکه بخواد اتفاق بیفته یا هدف گذاری کنه، من میدونستم نیتش چیه، ولی با اشتیاق اون پر رفتم اونجا، شرایط جوری شد که اصلا نمیشد و یه جورای بچهای سپاه یا حالا بچهای یک سری گروه هایی که مال همون قسمت اون مکان مذهبی متوجه این قضیه شدن که طرف میخواد منو گول بزنه، مادن درو زدن و شرایط چیز شد، من موقعش تا خونه دویدم که دیگه تا اون موقع هم دیگه اون منطقه نرفتم، ولی هیچ اتفاقی
نیفتاد. نه من رسمت به اون حساس نیستم. اوکی میگفتی عزیز.
بله. بعد من من توی سن حدود 16-17 سالگی ذهنم جوری بود که اتفاقات رو پیش بینی می‌کردم، یعنی حدود 1 دقیقه بعد، اما اینجا زندگی من شرایط خوبی داشت، یعنی به شدت حس قدرت و به قول معروف قوی بودن خدا درون من متوجه این می‌شدم، احساس می‌کردم، چون اتفاقی نمی‌افتاد که من یه جوری ازش بی‌خبر باشم، جوری بود که من تصویری رو توی ذهنم میدیدم که میومدم به دوستم بازگو بکنم اون اتفاق میافتاد. یعنی تا میومدم بازگوش بکنم تصویر اون اتفاق رخ میداد، یا اینکه من نسبت به جایی میدونستم نباید برم یا دوستامو اشاره میکردم نرید اونجا، اونجا مشکل پیش میاد، نمیرفتن. یا حتی چیزایی که میخواستم با ذهنم با تمرکزم یک ماه بدون اینکه اقدامی بکنم اتفاق میافتاد. یعنی من مثلا یک ماه مدام درباره معاینه گرفته بودم 18 سالگی، میخواستم ماشین تهیه بکنم، یعنی داشتیم دو تا داشتیم ولی خب من دلم بهشون نبود، یک ماه با ذهنم با اون کائنات یا اون چیزایی که حالا شما اعتقادی بهشون ندارید که شاید هم همین باشه که هست که شما میگید، ولی خب به صورت اتفاقی یک ماه نگذشت ما یک ماشین یک خودرو برنده شدیم از یه شرکت که اون موقع مثلا جز انگوش شمار بودن اون ماشینا، که سه نفر توی ایران اتفاق میافتاد که ما یکشون رو برنده شدیم، که میشه گفت کلا من زندگیمو با قانون جذب حدود 5 سال پیش بردم و با به این باور رسیده بودم، چون تمام اتفاقات یا چیزا رو پیش بینی میکردم بدون میل خودم، حتی یک پاستوربازی من میتونستم حکمو بدون اینکه ورقه دیده شه بدونم چی، بدون اینکه اشتباه اتفاق بیفته.
نه اینا تصورات توی عزیز، اینا واقعیت نداره. از همچین آخه نیرو قانون جذبی حرف مفت بیمعنیه بیپایه و بیاساسه، چند تا حقوق باز و شالاتانیست که اینجا را انداختند و رئیسشون هم رفت 20 ماه زندان، از زندان اومد بیرون برای که موجب مرگ 3 نفر شد. قانون جذب یعنی چی؟ اصلا در دنیایی که خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاده، کتابم فرستاده، معلومه که با آیاتی هم که آدم میخونه میخواسته در جهان دینش رو انسان خوب رو درست کنه نتونست. حالا من و تو گرفتیم نشستیم تصور میکنیم چون اینو ما میخواییم بعدن اتفاق میفته. یعنی چی؟ این همه بدبختی و بیچارگی در دنیا. نه اونا که ببین عزیز، توی ترکیبی داری از خودشیفتگی، بعدم حالت هیستریانیک هیجانی نمایشی، بعدم منیک دیپرشن، این ترکیبه که برای تو این تصورات و تخیلات رو میاره. و الا اولا یه قانون جاذبه و جذب و نمیدونم چاپرا و اینا که همه حرفای مفت بی‌معنی است، اولا هیچ پایه و مایه‌ای نداره یه مقدار، و بعدم ریشه‌هاشو می‌شناسیم چرا آدم‌ها باور می‌کنن رو می‌دونیم، بعدم این حرفایی که تو می‌زنی تو حتی یه درس تو درست نخوندی، یه کار تو درست نکردی، درآمدی با توجه به امکانات که داشتی نداشتی، بعدم تو روابطت یه دو پسری بودی که حالا بر اساس هر ملاک اخلاقی و مذهبی به پسرای دیگه تجاوز کردی، از جانب دیگه این همه روابط سخت و سنگین داشتی زمانی که خود ارضایی می‌کردی، ای بسا خواهر و مادر رو به ذهنت می‌آوردی. یعنی همه اینا نشون دهنده یه به هم ریختگی و آشفتگی، نه اینکه آدم فکر کنه یه قدرتی هست بعد من یه کسی هستم یا ادعای مبنی بر این که من فکر می‌کردم قبل از اینکه بگم اتفاق می‌افتاد. اونا رو حتا می‌دونیم که چخ هست، یعنی می‌دونیم چگونه تصویرای بعدی رو تصویرای قبلی میفته، فکر کنیم در حافظمون و خاطرمون داشتیم. اونا که مشخصه عزیز، و به همین جهت که فقط من نگران هستم که کار دست خودت بدی و یه گرفتاریای سخت و سنگین پیدا کنی، چه از نظر قانونی و چه از نظر اتفاقاتی که میفته که به خودت و دیگران صدمه بزنی. حالا پرسش از من چی؟ اگر اصلا همه اینا بکنه اصلا موضوع نگاه و نظر من به تو و تو به خودت متفاوت، قبول سوالت، علت
موضوع هنوز ادامه داره، من میتونم ادامه بدم چون اصل موضوع الانه، یعنی اتفاقی که در الان میافته.
حتما بگو عزیز.
من با یک خانمی آشنا شدم که داخل یک سری الان چون میخوام خلاصش بکنم، چون معلومه خیلی هم خیلی چیزام که خیلی چیزی رو باز میکنم متاسفانه. با این رابطه‌ای که خانم داشتم 7 سال رابطه داشت، بزرگتر خودم هم بود حدود 8-9 سال، و این خانم داخل یک وادیه‌ای بود با به صورت خانوادگی توی حالت به حالت منطقه‌ای جنوب ایران میگن اجزار، ما همون جن رو اصطلاح بگیریم چون خیلی ها به این اسم آشنا نیستن، تو این وادی ها بود که منم چون خیلی داخل مسائل کنجکاو بودم همیشه خوشم اومد و وارد شدم داخل این قضیه، یعنی اطلاعات که به صورت ارسی و مصری این اتفاق واسه هر کسی میفته و و و و که منم وارد این وادی ها شدم، یه جوری بود که دیگه موقع خواب صدای جیغ داخل گوشم میشنیدم، و سلسله مراتب رفتیم جلوتر دیگه یه جوری شده بود که تناقضی بین قانون جذب و سم اتفاق افتاده بود اون موقع، که این قانون اگه هست چرا این هست اگه قدرت دست اینه، چون میگفتن تمام این خوششانسی ها یا اون تصویرهایی که تو میدیدی به کمک اینا بوده که امروز فکر میکنی از قانون جذب
به کمک کیا بوده؟ به کمک
دار بوده،
به کمک جن بوده.
آره، یعنی مثلا بدون اینکه تو دخالتی داشته باشی اونا کمکت میکردن، اینجوری میگفتن. حالا من نقد بقرب تایید نمیکنم حرف شما، ولی خب اینجا که اختلال عجیبی برام به وجود اومد که اگر این درسته پس این چطوری درسته؟ مگه میشه این باشه ولی این یکی رد بشه؟ یه جورایی حدود یک سال و نیم همش پرخاشگر شده بودم که احساس میکردم چند سال بازی خوردم نسبت به قانون جذب. اصلش اینه که دیگه من بعد یه شخصی داشتم که گفتم بارم ثابت بشه، چون در عین این شرایط باید یک حالت سما اتفاق بیفته، یک حالت این که اون غالب بشه بر بدن تو و اون صحبت بکنه، و میدیدم یه اتفاقات بیفتد واسه این اونا، ولی واسه من اتفاق نمیفتد. یه جور احساس بکردم دارم گول میخورم، برام عذاب‌آور بود. پس اون درسته، یک 7 سال من به یک سری آرزوهایی که در مورد این موضوع برام بزرگ شده بودن و احساس قدرت میکردم تو این قضیه پود شد. اینجا زمانی بود که پدربزرگ ما از دست دادم و اینکه سعی کردم رجوع کنم به مسافرت به سمت چیز نجف، داخل حرم نجف بودم که از لحاظ فشار مردمی فشار خیلی زیادی بهم اومد که یک دفعه یک حمله پنیک اتک بهم وارد شد که داخل خیابونای نجف من میدویدم، از وحشت خیلی زیاد میدویدم که حتی یه کسیه که همراهم بود، من چیز عرب زبان نیستم که کسیه همراهم باشه، ولی به خاطر فضای مذهبی اونجا من کسیه میزدم، کسیه رو گذاشتم دور گردن، میخواستم خودو بکشم تو خیابون نجف. صداهای مردم مثل بمب بودن واسه من، صدای نبضم رو میشنیدم، دوست داشتم بمیرم. که من به 6 ساعت نگذشت به ایران برگشتم از این فشار، که بعدش رفتیم قرص و دوا و فلان اینا، افتادم داخل جال که نه، یه جورایی یک مشکل روانی برام اتفاق افتاد که بی اختیار یا با اختیار یک حمله، چه با استراب چه بدون استراب، چه در حین خواب، یک حمله خیلی عجیب برای من اتفاق میفته. یک استراب، حالا ترس از اون حمله پنیکه یا خود پنیک میاد سراغ من. فقط اینو میدونم یه جورایی دست و پام از زندگی، از خودم، از خونه، از همه جای جا، همه جا برام غریبه میشه. یک جایی که احساس میکنم هیچ چیزی نیست، تنها کسی که شاید بتونه یه مقدار کنترلم بکنه کسی که خودش دچار پنیک شده باشه با من حرف بزنه، وگرنه هیچ قدرتی به غیر از خواب. خواب چرا میتونم. بعد لازم به ذکر من کلا از 15 سالگی تا به امروزم خواب شب نداشتم، یعنی همیشه من عادت داشتم ساعت 3 یا 4 صبح بخوابم. مثلا من دیروز ساعت 11 ظهر خوابیدم، از شبش بیدار بودم. حالا ترجیحاً به خاطر اینکه کلیپای شما رو داشتم نگاه می‌کردم، می‌دونستم که نمی‌خوابم، کلیپای شما رو همینطور مرور مال همه موضوعاتتون داشتم بررسی می‌کردم و نگاه می‌کردم و تجربیات شما رو کسب می‌کردم. ولی اینجوری بودم و الان یک حمله پنیک دچار شدم. الان حدود بعد حدود 2 سال قرص میخوردم، این قضیه مال 2 سال پیشه، 2 سال قرص میخوردم، بعد ترکش کردم، بهتر شدم، چون این قرصا اثری میکردن، بیشتر احساس میکردم. حدود 6-7 قرص میخوردم که بعد من یه مقدار کنترل شدم. وقتی قرص دادم گذاشتم کنار، یه مقدار حالا شاید اتفاقات خوب زندگی تو وقتی دارم میفته یه مقدار حال من عوض میکنه، ولی از اون بی هدفی و چیزا یه مقدار اذیت هستم، یا اون کار نداشتن، بیکاری من داخل خونه، من به چیزی مشغول باشم شاید این حالت ها سراغم نیاد. ولی الان حدود 1 ماهه که من شبا که میخوام بخوابم یک حالت افتادن توی درگی، نه که میفتی داخل دره میپری، یک حالت تا میخوام بین خماری و بیداری خوابم، تا میخوام بخوابم با یک وحشت عجیب غریب بیدار میشم، دوباره میام میخوام تا 9 بار 10 بار ممکنه این اتفاق واسم بیفته. که دیگه متاسفانه که شما باز کردم قرص آلپرازولامی که قبلا میخوردم واسه دوره مصرف قرصام، اونو میخورم فقط به خاطر اینکه بخوابم، چون این حمله این حالتی قبل خوابم شده برای من موزر. اون بعد حمله پنیک نمیذاره، مثلا من خودم یک فضایی برای خودم مهیا میکنم که ایدئال منه، کسی که ایدئال منه کنار منه، ولی با این حال وقتی که میرم کنارش، خانومم هست، میرم کنارش، به اوج میرسم، آروم که میشم، یا قبلش هم میتونه باشه، دوست ندارم پیشش بمونم. یک استراب، همون حمله پنیک شروع میکنه منو خوردن، یا موقع نهار خوردن بلندم میکنه. تو عروسی باشم، تو غم باشم، برام فرقی نمیکنه، اگه بخواد بیاد سراغم میاد سراغم. ولی میتونه هم داخل اتفاقی که حدود 2 ماه پیش برای مادر بزرگم که برام خیلی عزیز بود ازش دادم، به راحتی بدون حمله ای ردش بکنم. یعنی برایش زمان و مکانی معین نیست که این حمله کی بیاد سراغ من یا این تنش کی بیاد سراغ من. میتونه قبل خواب باشه، میتونه تو بیداری باشه، میتونه تو سفر باشه. لازم به ذکره، حالا این رفتن سفرم که من الان آرزومه که برم مسافرت، جرئت ندارم از اهواز، از شهرمون بزنم بیرون. الان متاسفانه تو شهرمون آوردم، از شهرمون بزنم بیرون یا شهر دیگه ای برم. وقتی که میخوام برم شهر دیگه‌ای یک استراب حمله واردم میشه که اصلا جنون میگیرتم، دیوونه میشن، نمیتونم. من بخاطر حالا تو شهر دیگه اینجوری شدم، تو کشور دیگه
نه، به خاطر شهر
همین باشه.
ببین عزیز نه، شما گفتم اون اولا یه ترکیبی از یه مقدار اختلالات شخصیتی هست، ولی الان یه مقدار علائم اسکیزوتیپال یا تایپال پرسونالیتی دیسوردر نشون میده، یعنی تجربیات عجیب و غریبی، پانیک اتاک رو داری، یعنی شخصیت شبه اسکیزوفرنی هست. اسکیزوفرنی نیستی و نشدی، حالا البته شاید هم یه موقع اون سیستم بشکنه. شما من بگید که آیا هیچ وقت بیمارستان بستری شدی؟ شاید یه اشاره‌ای کردی و متوجه نشدم.
تیمارستان یا بیمارستان این مشکل هم در حد یک سرم بوده یا در حد آمپول زدن؟
نه نه نه، بیمارستان که بستری بشید، شب اونجا بخوابید یا نه؟
در کلن یا برای این موضوع
اصلا به فرقی نمی کنه، نه به دلیل بیماری فیزیکی نمیگم.
آره انگشتم قبلا مثلا به اثر شکستن لیوان پاره عملش خواستم بکنم، رفتم اونجا.
اوکی. بله. نه دومی که به شما با دکترایی که بهتون دوا دادن به شما تشخیصی دادن که مشکل شما چیه یا گرفتاری روانی شما چیه؟
متاسفانه تو شهر ما دکترای جالبی روانشناسی یا روانپزشکی موجود نیست، حتی روانکاوامون هم جالب نیستن. من چون رجوع کردم
ولی
صحبت اونا بر این بوده که من حمله پنیک اتک داشتم و باید این کنترل بشه، همین جواب بنسبت به تذکرمش که حالم بهتر بشه.
خب حالا پنیک اتک بگی، خب عمرن البته بیشترش انگزایتی اتکه، برای که هنوز حمله استراب، حمله وحشت به اون صورت نبوده. ولی گفتم یعنی یه ترکیبی از چند تا اختلال شخصیتی جدی داری عزیز، همراه با منیک دیپرشن، یعنی دو قطبی، حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی داری و گفتم متاسفانه میتونی برای خودت و دیگران مسئله بیافرینی اگر در اونجا یک روان پزشک، نه روان شناس، یه روان پزشک خوبی پیدا کنی که باش کار کنی، احتمالا خیلی بیشتر میتونه کمکت کنه که اینقدر اذیت نشی یا موجب آزار دیگران نشی. ولی در خلال صحبتم بعد یه اشاره سوال فقط دارم، چون برام آیا ازدواج کردی تو؟ چون اشاره به همسرت کردی.
ازدواج نکردم. نه.
پس چی گفتی؟ چیزی گفتی؟
من خانم
که گفتی مقصود خانواده بود؟ یا من اشتباه شنیدم؟
ازدواج نکردم، نه با خانومی رابطه داشتم، با خانومی که رابطه داشتم مطلقه بودن.
نه متوجه،
من از کلمه اصطلاح خانم استفاده کردم، ولی من خانواده‌ام تلاش دارن که ازدواج کنم، ولی خب من با شرایطی که دارم سعی کردم که نه نه اصلا میذارم آسیب میذارم.
نه عزیزم هرگز اصلا فکر ازدواج و بچه و اینا رو فعلا نکن. و گفتم یه روانپزشک خوب باید پیدا کنی کمکت کنه، برای که اونجا که هست میتونه مسئله آفرین باشه و خطرناک باشه. حالا
یعنی کلن ازدواج نکنم تا زمانی که درمان شدم ازدواج نکنم؟
تا زمانی که حالت خوب نشده و نتونستی اداره خودتو داشته باشی عزیز. بلی که گفتم یه ترکیب، الان یه ذره شبه اسکیزوفرنی شد، گفتم به اسکیزوفرنی نیست و من اون حساسیت رو اونجا ندارم، ولی این حالاتی که الان تو بهش اشاره میکنی نشوندنده کاملا پریشانی و به هم ریختگی ذهنه و امیدوارم بتونی کمک بگیری. ولی یه روانشناس پیدا، روانپزشک پیدا کن، باش کار کن.
روانشناس اصلا نرفت، فقط
روانپزشک. آره فعلا روانپزشک باید، چون به نظر من ایشون باید یه تشخیصی روی حالتهای روان پریشی و سایکاتیک بده، یعنی اون چیزیست که الان مسئله شدتشو نمیدونم که مانع از این بشه موقع برای خود و دیگران دردسر درست کنی. من نگران اون هستم، ولی این حالتها و باورهای تو مادام که در حد باور و اعتقادت بمونه اونقدر مسئله و مشکلی نیست. روزی که بخوای اونو عمل کنی یا اونو در ارتباط با دیگران قرار بدی میتونه مسئله آفرین باشه. فکر ازدواج و بچه هم فعلا نکن. حالا اگر یه کمی این ایام گذشت بعد حرف و صحبت دیگه ای داشتی زنگ بزن بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من دیروز ساعت 10 باتون صحبت کردم، یادتون باشه، از ایران. 28 سالم بود، مدرک تحصیلی دیپلم بود، یادتون هست؟
بله.
من یک سری سوالات داشتم به خاطر طولانی شدن صحبت من، متاسفانه فرصت نشد که بخوایم ادامه صحبتمون رو بدیم، مجبور شدم دوباره تماس بگیرم مزاحمتون بشم. آقای دکتر، میخواستم بدونم که من مشکل قبل خواب دارم، یعنی موقعی که میخوام بخوابم با یک وحشت از خواب میپرم، زمان بین خواب و بیداری در حینی که میخوام خواب برم با یک جنش خیلی عجیب با یک وحشت از خواب میپرم، نمیدونم علتش چیه، گفتم ازتون بپرسم، ممنون میشم.
من علتش رو نمیدونم عزیز، مثل این شما من بگید من پام شکسته، چرا شکسته، در حدی که من یادم میاد، چون موضوع شما موضوع عجیب و غریبی بود و من اونجا فکر کنم به شما گفتم نصب اختلالات شخصیتی دارید، حتی من رفتم تا مرحله شما حالت اسکیزوتیپال دارید، یعنی ابدا حالتون هیچ خوب نیست عزیز. مسئله خواب یه مشکل کم شماست، یعنی شما یک گرفتاری سنگین روانی دارید، اختلال شخصیت احتمالا زمینه منیک دیپرشن، بعدم گفتم حتی تا مرزی که کم هست، یعنی حتی شبه اسکیزوفرنی هستید، بهتون اشاره دادم شما میتونید بشکنید. و بنابراین اینکه شما نگرانیتون سر مسئله خواب و بیداریه، اون نه اینکه مهم نیست، مهمه، ولی اینا مسئله کم شماست عزیز. سیستم عصبی شما، مغز شما سخت به هم ریخته، این آسیب یه زمینه ارثی داشته، بعدم حوادث و اتفاقات زندگیتون بوده و همچنان هم ادامه داره. بنابراین فکر میکنم توصیه‌ای که من بهتون کردم، چون این کاری نیست که من شما بتونیم رو خط رادیو انجام بدیم، این بود که شما یه روان پزشک خوب میخواید، روانشناس هم نه، روان پزشک اولا یه تشخیصی بده، احتمالا احتیاج به دارو درمانی سنگینی دارید برای چیزهای مختلف و متفاوتی که گیر و گرفتارش هستید، و این چیزی نیست که من میگم مشکل خواب دارم، چرا میخواب شما هم به هم ریخته. درست است که من به شما بگم من دست و پام شکستی یا قطع کردم، من دارم چرا نمیتونم مثل بقیه برم فوتبال بازی کنم، واقعا چه انتظاری دارید شما؟ یعنی میخوام بگم موضوع جدیه عزیز، بنابراین دنبال مسئله جزئی راه نیفتید. شما اگر یه روانپزشک خوب پیدا کنید که ایشون تشخیصی رو شما بده، قطعی دارو رو بده، بعد با یه روانشناس و روانپزشک خوب مدتی کار کنید تا بتونید یه مقداری به این اوضاع آشفته سر و سامانی بدید، ولی همین گونه اینکه شما چرا خوابتون نمیبره، شما با حرفایی که زدید علائم کامل انگزایتی اتاک، حمله استراب رو نشون دادید، کاملا علائم پنیک اتاک رو حتی یه مقدار نشون دادید. اگر اشتباه نکنم شما بودید که مثل که رفته بودید عراق کربلا یا نجف، اونجا تو خیابون خب میدویدید، یعنی حال وحشتناکی که پیدا کرده بودید، اینا همه نشون دهنده اینه که اوضاع بیش از این حتی در بیداری شما به هم ریخته است، تا اینکه شما مسئله خوابتون و اینا مطرح باشه عزیز. به همین جاست که موضوع جدی بگیرید، تقصیر خودتون نیست، گناهی نکردید، اشتباهی نکردید، تقصیری ندارید، اما احتیاج به یک کمک جدی دارید. درست مثل این که منم مریضم، افتادم، مشکل قلبی دارم، مشکل نمیدونم بیماری کشنده دارم و حالا دکتر میتونه به من کمک کنه و منم باش همکاری کنم، ولی اینکه بخوام خودم یه چیزایی رو متوجه بشم بفهمم درست بکنم به جایی نخواهید رسید. بعدم پرسش به گونه ای که مطرح میکنید که من مشکلی برای خوابیدن و اون وحشت قبل از خواب و اینا دارم، کاملا متوجه هستم، معمولا اینا با همون گرفتاری کلی که در شما علائمش هست خودشو نشون میده عزیز.
من خیلی از مسائلی که داشتم تا حدود 18 سالگی که از بچگی همراه من بودن، یک سری اشتباهات از سمت خودم یا یک سری رفتارا از جانب خودم یا خانواده، خیلی هاشون رفع شد، یعنی دیگه من نداشتمشون به هیچ عنوان، یعنی یک گذرای زمان همه چیزو عوض کرد، یکی دیگه همراه من
خیلی خیلی درست نه ببین از آقا یه اظهار نصب کن عزیز من، یه اظهار نظرهایی میکنین، اولا خیلی از چیزها ممکنه مال یه دوره باشه بعدش نباشه، من ممکنه در کودکی یه مسئله داشته باشه، وقتی بزرگ میشم همه آدم اونو پشت سر میذاره، این نشانه بهبود نیست. دوم شکلش عوض میشه، فرض کن من در کودکی بسیار بچه بیش از حد فعال و پر جنب و جوشی هستم، حتی به صورت که بیش فعالیتی دارم، انرژی انقدر زیادی دارم که اصلا نشوندن من کار بسیار مشکلی، ولی همین بیماری که اسمش افسردگی کودکی است که به صورت فعالیت بیش از حد خودشو نشون میده، در بزرگسالی تبدیل میشه به یه آدمی که اصلا اهمیت به چی نمیده، حرکتی نمیکنه و در حقیقت اصلا اون جنب و جوش نداره. نمیدونم که من بهتر شدم. در کودکی علامت افسردگی پرفعالیت بودن و کاملا اختیار اداره خود رو نداشتنه و به نظر بسیار پر جوش و خروش و حرکت میاد. در بزرگسالی بی انرژی است که حتی نمیخواد از رخت خواب و تخت خوابش بیاد بیرون. بنابراین برای معناش این است که خوب شدم. حالا اون اصلا بحث من نیست که شما فکر کنید اگر فکر کنید یه چیزایی با گذشت زمان خوب میشه که خب خوب میشه. من شما که قرار نیست برش کاری بکنید. یعنی این چه ارتباط؟ ببین من تمام کوششم اینه که برای خود دلیلی یا بهانه‌ای نتراشی که یا خودش خوب میشه یا من میتونم خودم به خودم کمک کنم یا من یه کارایی کردم که درست شده. حتی برفرض که همه اینا درست باشه، من آمدم کمک کردم، یه زخمی رو دستم حل کردم، ولی حالا مشکل چشممو چرا فکر میکنم میتونم حل کنم؟ برای که این ماهیت مسئله و مشکل چیز دیگریست. منم غالب اوقات کوششم خدمت دوستان هموطن و همزبان اینه که ما یه تصویر و تصوری داریم که این منم و در نتیجه این من این موضوع و مسائل داره، در حالی که این من در یه چارچوب علمی تبدیل میشه به یه عددی که بسا میلیون ها یا میلیارد ها نفر مثل من بودن و هستن و نام داره، راهی داره و بعدم اگر قرار اسمش مشکل یا مسئله باشه چگونه میشه حلش کرد، اگر بیماریه چگونه میشه معالجش کرد. حالا چیز دیگه اگر باز دلت بخواد بپرسی یه مورد یا دو مورد دیگه بپرس، ولی همونطور که گفتم این چیزی نیست که من و تو رو خط رادیو بتونیم یه جوری حلش کنیم. جان
بله، من کلن این تمام این مسائلی که برام به وجود اومد بعد از اون حمله پنیکی که عرض کردید شروع شد، یعنی اون استراب دام الوقت زمانی شروع شد که من این حمله پنیک بهم دست داد و شروع تمام این مشکلات بود که حدود 2 سال پیش باشه. ولی خب شما عرض کردید که این به گذشته میتونه یک جور دیگه ظاهر بشه توی زندگی ما. فقط جهت اطلاع برای این مسائل از حمله پنیک من همه اینا شروع شد. مثلا من از اون موقع که حمله پنیک دیگه اصلا علاقه به خودم نشون نمیدم، از خودم بیزارم، نسبت به خودم هیچ علاقه ای ندارم، اسم میکنم پوچم، هم آینده هم خودم هم درونم نسبت به اطرافیانم، یا یه جوری شده دیگه من آدمی نبودم که بخوام مقایسه بکنم خودم با دیگران. ولی از زمانی که اینجوری شدم به یک بچه 2 ساله هم حسادت میکنم که چجوری میتونه آروم بخوابه یا آروم بی استراب بخنده، چیزی که از من احساس میکنم گرفته شده بی دلیل یا با دلیل، نمیفهممش. فقط میدونم یک استراب دام الوقت چیزی شده که مثل خوره داره میخورتم. مشکل اصلی من از همین پنیک شروع شد، از اون حمله ای که توی کشور دیگه اتفاق افتاد و از اون موقع من دچار همه اینا شدم. مسئله اصلی من اینه. مثلا من البته یک سری عادات قدیمی هم دارم که هنوز هم راه من. مثلا من الان اگر پیش دوستام بشینم ساعتها روزها هیچ مشکل مثلا چیزی ندارم، اینکه بخواد آزارم بدن بدن بیاد کنارم بخونن، ولی کافی یک خانم بیشتر از 1 ساعت کنار من بشینه. حالت تهوع دستم نده ولی از اونجا فرار میکنم. دوست ندارم بیشتر 1 ساعت ظرفیت تحمل یک جنس مخالف رو ندارم، که اینا شدن برای من یک موزل، که اینا از قدیم همراه من بودن قبل از اینکه حمله پنیک باشه، که از بچگی من یک سری فوبیاهایی هم داشتم که اونا باز همراه هم هستن، اختلالات یا اون جریاناتی که براتون تعریف کردم اونا حالا محو شدن، حالا به قول شما یک جور دیگه ای برگشتن. ولی اگر بخوام از گذشته بگم یکم
نه نه وارد ببین عزیز نه متوجهم. ببین عزیزم، اولا شایع ترین بیماری که در طول تاریخ بوده و همکنون هست استراب، و به همجاست که حرف درسته، تو یه استراب فراگیر داری که بشکن generalized anxiety. تو در همه حالا این استراب فراگیر یه موقعی به زمان به صورت حراس خود شده میتونه فوبیا، که الان داری راجب فوبیا حرف میزنی، یه زمانیست که به بدترین شکل خودش در میاد که anxiety attack و panic attack، حمله استراب حمله وحشت، یه زمانیست وسواس هست و گیر دادن به موضوع و مسائل. بنابراین یه طرف میاد مسئله خشم میتونه باشه، مسئله خشم و عصبانیت سنگین که نتیجه اون استرابه. حرف درسته، تو به من میخوای بگی که ریشه همه موضوعها و مسائل تو برمیگرده بیش از هر چیز دیگری، نه تماما و فقط استراب، حق با توه. استراب شکل و فرمای مختلف شده داره، بنابراین بعدم خودت اون رو مبنای قرار میدی، میگه از اون زمانی بیشتر این مشکلات شروع شد یا به صورت تازش در اومد که اون حمله استراب یا حمله وحشت رو من داشتم. اینم خب درسته، ولی معناش نیست که این ریشش اون حمله استرابه، برای که اون خودش یه علامت عزیز. درست مثل که من تب کردم صورتم مثلا سرخ شده، من ترسیدم صورتم سفید یا زرد شده، ولی معناش اینست که بگم از اون زردی صورتم یا از اون سرخی صورتم هم بشه شروع شد. نه، همه اینا ریشش یک حال احساسی درونی منه. حرفت از این بابت درسته، به همین دلیل است که کمکی که بیش از هر چیز دیگری یه روان پزشک به تو میتونه بکنه اینه که میزان استراب تو رو به طور کلی پایین بیاره، که در شاخهای مختلف فوبیا یا مثل حمله استراب یا حمله وحشت یا به صورت حالتهای وسواسگونه یا عصبانیتهای سنگین تو رو به اونجا نکشونه. اون حرفم درسته، ولی کار دکترته. بنابراین من همچنان توصیه‌ام اینه که عزیز، اگه واقعا به دنبال اینکه میخوای خب حرفی بزنی و گفتگویی بکنی با هر کسی، اون یه مسئله دیگریست. اینکه بخوای خودتو کمک کنی، این رو با همکاری دکترت باید انجام بدی. او باید تو بگه چه کن که بر اساس آنچه که تو انجام میدی بعدن به نتیجه مطلوبی که میخوای برسی. و به همجد است که توصیه من به تو اینه که عزیز، روانشناسی رو یا روان پزشکی رو تو اون شهر پیدا کن که بتونی باش راحت باشی، او هم وقت رو بگذاره، بعدن با کمک یه روانشناس دوتایی دست به دست هم بدن با همکاری خودت، ببینی که چگونه میتونی بر این موضوع فائق بیای. با امیدوارم که از دوتش بر بیای. به هر حال یه مقدار راه طولانیه، ولی اصلا چاره جز رفتن نیست عزیز.
من مسئله ندارم، چون به قول معروف فرمایش های شما رو من با ارزش میدونم و قطعا همین کار رو میکنم، ولی خب یه سری حواشی های دیگه که داشتم میخواستم بدونم آیا مثلا فرضاً فوبیایی که من از بچگی، چه از تاریکی، چه حالا اینکه احساس کنم کسی کنارمه، یا اینکه از سرعت، یا یک سری چیز فوبیایی که از بچگی هنوز همچنان همراه منه، آیا بازم از طریق همین روان پزشکی باید درمان بشه یا از طریق روانکاوی یا روانشناسی انجام؟
نه، هر دوتاش. در حقیقت روانکاوی رو نمیدونم، چون رفتن سراغ گذشته تو مشکلی را نمی کنی. سایکو انالیزم راحتو نیست. روان درمانی که بیشتر جنبه ای بسا رفتار درمانی داره و بیشتر جنبه شناخت درمانی داره. یعنی اون چیزی که به عنوان بیهیویر کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو بیهیویر تراپی میشناسیمش، که ترکیب از اونه. سایکو انالیزم و روانکاوی اون خیلی میتونه مسئله آفرین باشه خودش به خودی خودش. پس اون یه منتویز دارو هم میخواد. به همجاست که اون همه تاکید رو دارم. از یه طرف یه روان پزشک بخوایی که اصلا سطح استراب تو رو بیاره پایین، در همه زمین ها اثر میذاره، در همه زمین ها، برای که اون مادر همه بیماری ها و گرفتاری های بسیاری از مردمه. و تو گفتم اصلا مسئله اصلی استرابه در انسان، استرابه که حالا در دنیا امروز به خاطر حجم کارها و پیچیدگی زندگی استرس هم بهش اضافه شده. بنابراین امروز میدونیم 70-80 حتی تا مرز 90% بیماری های فیزیکی و روانی با استراب و استرس یا آغاز میشه یا تشدید میشه. پس بنابراین مسئله روشنه، ولی اینجاست که کمک روانپزشک و روانشناس هر دو رو داره که اونا تشخیص بیدن با همکاری هم چه میکنن. کمک تو هم به این که اونا رو مبنای برنامه و کارات قرار بدی کمک بکنه. زمین پسر باهوشی هستی، خوشبخت داره اون هوشه میتونه بسیار بسیار کمک بهت بکنه. مشهور بدی که از سر را بدی کنار و بذاری اونا تصمیم بگیرن، نتیجه گیری کنن، به تو بگن چه کن و اون کاری که اونا به تو توصیه میکنن انجام بده. امیدوارم این شرایط سخت و تلخی که هم اکنون داری بگذره. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون، تشکر.
ممنونم
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. شنگ و نجوان بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
سلام.
با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟ صحبتون بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادی و مرسی از سیدی های خیلی قشنگتون. من به اونایی که ازدواج کردن یا اونایی که دارن بچه دار میشن روی هدیه شون میذارم و به عنوان هدیه دوم بهشون تقدیم میکنم.
لطف دارید.
آقای دکتر، یه مسئله من توش موندم و میخوام با تون مشورت کنم اینه که من واقعا دیگه احساس میکنم شوهرم رو دوست ندارم. و اینکه دوست ندارم، من دوستش داشتم و واقعا زندگیمو باهاش نمیخواستم اصلا زندگیم بپاشه و همه جوره خیلی بهش مثلا محبت کردم، خیلی از خودم گذشتم، ولی ابیوزایی که منو کرده، بچه ها رو کرده و وربالی دیگه فیزیکالی همه جوره، واقعا دیگه بعد از الان 19 سال 20 سال ما ازدواج کردیم، الان من حالت خوبی ندارم، من دارم میرم توی فاز افسردگی.
خب همیشه اینطوره. چون ببینید عزیز، نه اصلا همه مطالعات نشون میده که از تحمل و تحمیل از یه حدی که میگذره حتما ویرانگره و اصلا میدونیم یه نوع تنفر از خود و دیگری و دیگران رو به وجود میاره و زندگی رو که بدترین حال افسردگی و استراب و خشم رو موجب میشه. به من بگید شما هر دو چند سالتونه؟
من در حال حاضر 48 سالمه و شوهرم 59 سالشونه.
فرزند چی دارید و چند ساله؟
یه دختر 17 ساله دارم، یه پسر 16 ساله. البته اختلاف سنیشون 1 سال و 8 ماه هستش. اونا هم راستشو بخوای اصلا حال خوبی ندارن و تا موقعی که بچه بودم من بین پدر و بچه ها وایساده بودم که آزاری به اینا رسیده نشه، در بازم ترکشا خورده می شد، ولی وقتی که اینا دیگه بزرگ شدن توی حد رسیدن دیگه خودشون با پدر درگیر می شدن و الانش هم گاه کده، الان دیگه اونا مثل من شدن، میرن تو اتاق در رو می بندن و اصلا دلشون نمی
شد. متوجه هستم. حالا آخه ببینید شما به گونه ای که موضوع رو شروع کردید برای من، حالا هر دو چی خوندید چه میکنید؟
شوهرم مهندس هستن، من خودم یک رشته‌های پیرافزشکی کار میکنم.
اوکی. به من بفرمایید که چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
در حدود 20 ساله.
این چطور با ازدواجتون همراه بوده؟ کی قبلا اینجا بوده یا اینکه ازدواج کردید هر دو با هم اومدید؟
نه ازدواج کردیم و بعد از مثلا 4-5 ماه از ایران خارج.
اوکی بسیار. ببینید شما به من گفتید من ایشون رو خیلی دوست داشتم. به من بگید واقعا موقعی که دوست داشتید دو سه چیز خوبی که در ایشون بود چه بود که یک اونا نبود یا اونا تغییر کرد یا شما اصلا در یه رویایی اونم در سن 28 سالگی شما ازدواجی کردید که فکر کردید آدمی رو دوست دارید، چه چیزه ایشون رو اون موقع دوست
داشت؟ نه دوست داشتم منظورم عاشق بودن نیست، یعنی وقتی که زندگیمو شروع کردم سعی کردم دوستش داشته باشم.
آخه یعنی چی؟
زندگیمو دوست داشته باشم
یعنی چی؟
میدونین خب... ولی زندگی
نه صبر کنید عزیزم، نه اون که امید به بهتر شدن بهتر بودن هر چیزیه، ولی اسم این که دوست داشتن نیست. دوست داشتن این چیزی که این آدم با داشته باشه.
نه من اشتباه گفتم، یعنی میخواستم دوستش، یعنی باید آخه. اینو اینجوری فکر میکردم که وقتی که وارد زندگی میشم باید شوهرمو دوست داشته باشم.
نه من اصلا حرفی ندارم، ولی قبل از اون آدم باید این آدم با دوست داشتنی باشه که آدم بخواد دوستش داشته باشه.
نه اصلا دوست داشتنی نیست آقای دکتر، بخاطر اینکه پسر من میگه مامان شما میخواست خودکشی کنی که بابا با ازدواج کردی.
پس بنابراین بعد از اون حرفا نه.
عاشق چه چیز این بابا شدی که شما باشه؟
خب واقعا شما برای چی ازدواج کردی با این آدم؟
نمیدونم آقای
دکتر. اوکی، اون گذشته. الان به من حرفایی که شما میزنید در حدی که من فهمیدم، من بیشتر مثلا خشم و عصبانیت و ناراحتی و نارضایتی و این آدم دیگه بیش از این چی؟
آقای دکتر اصلا ببینین ما 20 سال پیش همون جایی بودیم که الان هستیم، یعنی نه از نظر اموشنالی نه از نظر مالی از هیچ جوری ما تغییر نکردیم. بعد مسئله اینه که مشکلی که داره خیلی مضطربه، وسواس داره و نمیتونه تصمیم بگیره. آقای دکتر این برای من مثلا حتی میخواد یه دونه مثلا چجور بگم وسایل صوتی بخره، مثلا 100 بار باید روش فکر کنه.
نه متوجه. خب معلوم هستم وقتی شخصیت وسواسی این است که در تصمیم گیری مردده، چرا؟ برای که از اشتباه میترسه، از شکست میترسه، از حرف مردم میترسه، از اینکه کلا سرش بره میترسه، از اینکه دیگران بهش بخندن و هم خب حالا خب اینا که مشخصات دارن. خب چقدر ایشون واقف قبول داره مسئله و مشکل داره یا نه؟
نه اصلا واقف نیست، به ما میگه شما مشکل دارین. بعد میدونین مسئله الان من که در حال حاضر یعنی هم من هم بچه ها باش داریم، آقای دکتر وسواس پیدا کرده روی مسائل مالی. ببینین اصلا آدم خسیسی نیست، نمیدونم اسمشو چی بذارم، مثلا فقط میره پرتقال و نارنگی و اینا میخره میاد خونه و درآمد بدی هم ما نداریم، ولی هیچ وقت پول نداریم.
یعنی
منیجمنت مانی منیجمنت خوبی نداره.
خب اینو ولی آخه خرج چه کاری میکنه اگر خرجهای دیگر رو کم میکنه؟ چه چیزی رو بی خودی میخره؟
اصلا بی خودی خرج نمیکنه، ولی میدونین چی کار میکنه؟ مثلا یه چیزایی رو، اون چیزی که تو فکر خودش رو میخره، مثلا هر روز مثلا دو بار سه بار میره مرغ و گوشت میخره. خب ما اینقدر احتیاج به مرغ و گوشت خیلی زیاد.
توضیحشون چیه که چرا این کارو میکنن؟
اصلا نمیدونم. حالا هست، من بارها بهش میگم آخه فاسد میشه، ما که یه بلاک اون ورتره میتونیم بریم هر روزم بخریم. بعد مثلا من الان همین در حال حاضر سه نوع غذا تو یخچال دارم. خب اینا اصلا متوجه نمیشه. منم راستشو بخوای دیگه نمیگم بهشون، به خاطر اینکه فکر میکنم اینجوری فکر میکنه که بعد میگه من پول ندارم.
لا خب ببینید، برای یه آدمی که مهندسه این مسائل غیرعادیه، مگر اینکه برگردیم به یه سابقه کودکی که وحشتی از گرسنگی و مرگ مربوط به گرسنگی داره، یا یه احساس استرابی از اینکه شاید یه اتفاقی بیفته که دسترسی به غذا یه دفعه قطع بشه و آدم ها از گرسنگی ببینن، ولی معنایی نداره. حالا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
اصلا خوب نیست دکتر،
بسیار
خوب. اصلا خوب، یعنی ما اصلا پیش هم نمیخواب.
آکه نه، حالا ایشون چقدر راضی از زندگی زن و شویش؟
فکر نمی کنم راضی باشه، به خاطر این که الان دیده که من حالم خوب.
نه من کاری به حال شما نرم، خود او چقدر از آنچه که داره میگذره راضی و خوشنوده؟ هیچی؟ آن بچه ها رو که نداره، شما رو هم که نه. خب چرا شما تو این رابطه، نمیگم در گذشته، چرا هنوز موندید؟
همین امروز زنگ زدم که باهاتون صحبت کنم که آیا درستش هست، چون پسرم کلاس 11ه و دختر من تازه دانشگاه پذیرش گرفته و به خاطر اینکه توی خونه نمونه از ما فاصله گرفته، یه شهر دیگر رو زده و اونجا میره و الان در حال حاضر این دم به دقیقه به بچه این پیغام میده که تو نمیتونی بری، ما پول نداریم برای تو بفرستیم و کی گفته که تو باید بری، تو اصلا به درد درس خوندن. یعنی همیشه از کوچیکی اینا با این ایده بزرگ شدن که ما خوب نیستیم، به درد هیچی نمیخوریم، دانشگاه نمیتونیم بریم، شوهر نمیتونیم بکنیم. الان هم همین مسئله ادامه داره و با منم اینجوری بودن، ولی چون من روبروش وای میستادم و استاپش میکردم. ولی بچه ها، پسر چرا؟ پسر خیلی مقاومت میکنه، وای میسته، ولی دختر این الگوی خود منو ایفا کرده. متاسفانه هیچی نمیگه و هرچی هم میگه میاد تو اتاق و درو میبنده. و من امروز سوالم از شما اینه، من با تمام این مسائلی که دارم و مسائل مثلا بهش چی میگم منتالی شوهرم اونجوری که فکر میکنه، این که درست بشو نیست. و آیا اگه من بیام از این زندگی بیرون با یه پسر 11 ساله بعد جوری که خودم فول تایم کار میکنم، آیا صلاح میدونم؟
آقا من که پسر 11 ساله شو گفتی 16 سالشه، نه؟
ببخشید معذرت میخوام، کلاس 11 16 ساله. بله الان کلاس 10ه، ولی خب
آخ ببینید عزیز، داستان اینه که شما، نه من که درباره این که شما بمونید یا جدا بشید که نمیتونم نظری داشته باشم، من فقط تعجب من از این است که شما چرا تو این زندگی اولا اصلا رفتی بعد میگید یه اشتباه، بسیار خب بچه رو همجورم ماندی. بعد تو میفهمم که بچه ها خیلی نسبتا زود آمدن، با مهاجرت همراه بوده، اون هم میتونم بفهمم شلوغ پلوغ بوده، بعدش هم این وضعیت همچنان ادامه داشته. حالا به هر حال به یه سنی بچه ها رسیدن که دخترتون که داره میره، احتمالا پسرتون هم که تا یک سال و نیم دیگه میتونه وارد محیط دانشگاهی بشه، یعنی اون ارتباطه نیست، انتخاب انتخاب شماست، ولی اسم این که حتما زندگی نبوده و نیست. من میتونی تعجب میکنم آخه تو این زندگی شما چی داشتی؟ برام شما آغازی که کردید نشون میده خیلی یه نگاه غیر واقع بینانه به موضوعات دارید. برام چون دلتون میخواد در جای مختلف داستانای متفاوتی رو بگید، متوجه نیستید که کجا آدم باید خود خودش باشه، چون بلا دلیلی دیگه من نمیبینم. چون اصلا نوعی که شما شروع کردید بس دوستی بود یا هرچه، مهم هم نیست چه تعریفی ازش دارید، برای که این غیر از جنگ و دشمنی هیچی نبوده. و چطور شما نام جنگ و دشمنی رو دوستی میگذارید گذاشتید؟ نه علت که اینو میگم نه به خاطر اینکه چرا گفتید، یعنی میخوام بگم خیلی نمیشه یه نگاه و نظر. حالا یه سوال ازتون کنم، اگر شما $1,000 در خانتون خرج میشه یا در میارید، چقدر از این $1,000 رو شما میارید، چقدر از این $1,000 رو ایشون؟
ببینی آقای دکتر، ما رو هم رفته، یعنی با هم اگه بخوایم پول،
نه من راجع به $1,000 میگم، من نمیخوام عددا رو بدونم، من میگم فرض کنید دو تایی تو پولاتون میذارید میشه $1,000، چقدر شما میارید چقدر ایشون؟
مثلا 800 تا ایشون میاره، بقیه‌اشو من میارم.
خب بنابراین البته ایشون بر اساس قوانین مواظب به شما و بچه ها اینا باید باشن، ولی سن بچه ها وقتی به 18 برسه ایشون میتونه از دادن چایلد سپورت سر باز بزنه. تفاوت درآمدی هم که دارید نیست، به هر حال مشکل هزینه زندگی رو خواهید داشت. شما هم در این زمینه حتی نرفتید یه کاری بکنید که شاید اوضاع بهتری از نظر شغل و کار پیدا کنید. از اعضای خانواده شما چه کسانی اینجا هستن اگر هستن؟
فقط یکی از
عمام اینجا هستن. نه اون که نه، خانواده نزدیک رو میگم. شما فرزند چند دومی؟ شما چند خواهر برادر دارید خودتون؟
من بچه اول هستم، یه خواهر 3 سال از خودم کوچکتر، یه برادر 12 سال از خودم.
اونا کجا هستن؟ ایران هستن؟
بله همشون ایران.
خانواده همسرتون اینجا هستن یا نیستن؟
نه هیچ کدوم اینجا نیستن، همه ایران هستن.
آیا شبکه ای از روابط دوستانه و اینا دارید یا اینکه مقداری خودتون با خود؟ شما اسمش رو زندگی گذاشتید؟ شما اسمش رو زندگی گذاشتید یا مردگی؟
دقیقا کاملا حرفتون درسته. یعنی آقای دکتر آخه ببینین، من درست حرفتون، من کامل این حرف شما رو قبول دارم، ولی اگر خونه ما کسی بیاد کسی بره، ما باید دعوا کنیم، بخواد اینکه نمیخواد خرج کنه، حتی 2 کیلو میوه بخواد بخره تو یخچال پره ها، اصلا خودش دوست داره بخره، ولی برای کسی که میخواد بیا قرقر میشه، ناراحتی میکنه. من بخوام با دوستای دختر خودم، یعنی بدون شوهر، مثلا بخوام بریم بیرون کافی شاپ چیزی، دعوا میکنه نمیذاره من برم. من به خاطر آرامشی که برای بچه ها چیز کنم، همینم یک بار فقط من با همکارام میخواستم برم کافی شاپ، اونم مثلا ساعت 9 شب اومدم خونه به حالت کنایه و به حالت مسخره و به عنوانی که مثلا یه آدم خوبی تو نیستی، اینقدر اینو به من گفت که بچه ها ناراحت شدن، عصبانی شدن. من گفتم خب دیگه من اصلا این کار رو نمی کنم، چرا بچه ها رو به هم بریزم؟ و ما هیچی، حتی با همین عمه منم که جدیدن مثلا چیز شدیم، برخوش تلفن رو ور می داره، هرچی برخوش دلش بخواد، بی احترامی، حالا با احترامی، حالا هرچی اسمشو می ذاریم، با اونا هم قطع رابطه کرده. یعنی ما تمام مدت توی یک،
نه متوجه. حالا برای من توی پیشنهادم خدمتتون اینه که اولا اگر یه جایی هستید یه کسی هست باش مشورت کنید، حالا چه ایرانی چه امریکایی. دوم این که حتما اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو بشنوی، چون دلم میخواد یه مقداری جان
دارم سی دیاتون
شنیدید یا نه اونو بشنوی، چون اون چرا طلاق بگیری به دلیل درست یا غلط یا چرا طلاق نمیگیریم، اونها یه مقداری چراغا رو براتون روشن میکنه که چیکار باید بکنیم. ولی من یه مقداری مات و مبهوت موندم که این چه زندگیست که شما دوتا خواستید ادامهش بدید. اصلا نمیفهم، شاید بیش از اینم دیگه.
دکتر یه سوال، من پسرم به خاطر خیلی خشم و عصبانیت زیادی که داشته، اونم چون از کودکی هم ژن بوده، هم این که پدر دقیقاً الگوی پدر رو ایفا میکنه، و بر سر دخترم هم این همونی که باباش با من کرد، مثلا داد بیداد میکنه سر خواهرش میکرد و اینا. من خیلی اینو بردم دکتر، و از دکتر خواستم که برش نورو فیدبک شروع کنه.
نورو فیدبک من میتونم افسردگی همراه با عصبانیت داره دیگه.
بله درسته. بعد چون آخه میدونین یک دفعه درسشو استاپ کرد، بعد اوقات از مدرسه اصلا نمیدونم.
خب یه دست گراب داره قربونت بیخوبه، نمیدونم چی برای خودتون درست کرد. نه اون که کمک جدی میخواد.
خب آخه دکتر من الان در حدود 40 جلسه رفته برای نورو فیدبک.
آخه من مطمئن نیستم نورو فیدبک آخه برای معالجه چه چیزی عزیز؟
نمیدونم دکتر گفتن که برای خشم و عصبانیت.
نه من موافقم.
این حالت.
نه ببینید استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس نورو فیدبک به عنوان یه عامل کمکی رو من میتونم بپذیرم، ولی نه به عنوان انتخاب یا گزینه اول شما برای معالج.
خب پس چرا تا الان دکترها هیچ کدوم هیچ اقدامی نکردن؟
کدوم... شما برای کدوم دکتر فرستادید؟ پس چه دکتری اول رفتید که شما گفت برید نورو فیدبک؟
روان پزشک بودن.
روان پزشک گفت که یک من دارو نمیدم، روان درمانی رو توصیه نمی کنم، برید نورو فیدبک.
والا دارو که
نه جواب سوال منو بده چون یه ذره گفته بود.
بله دکتر بله.
خب خیلی روان پزشک عجیب و غریب، اولین باره میشنوم که روان پزشک برای معالجه یه آدم مثلا افسرده عصبانی نه دارو بده، چون زیربنای اون استراب افسردگی، نه دارو بده.
بله.
نه کار روان درمانی مثلا برای یه جوون که کاگنیتیو تراپی رو ازش بخواد کمک به یا سایکوآنالیزم یا روانکاوی رو اونو توصیه نکنه، بره بگه نورو فیدبک. خودشون نورو فیدبک کنن یا به یه سازمانی معرفی و مراجعه داده؟
نه خودشون این
کارو
میکنن.
خب من اول مطمئنیشون روان پزشکه؟
بله دکتر روان پزشکه مخصوص نوجوانان هم هستن تا 18 سال.
اسمو نخواهید گفت، ایرانی یا امریکایی؟
بله ایرانی هستن، ولی البته دست خونده آلمان هستن.
نه آخه شما مطمئنید ایشون به عنوان سایکیاتریست دارن کار میکنن؟
بله آقای دکتر، دکتر فامیلیمون ریفرال داده بهش.
اوکی من حالا بعدن شما رو خط میذارم. برحال عزیز من همچی توصیه ای ندارم، ایشون حتما نظرش درسته برای که فرزند شما دیده، ولی من هیچ وقت با وجودی که خود ما اینجا کار نوروفیدبک و آقای دکتر محمدی انجام میدم برای افسردگی و استراب و اینا، از و این است که ما به صورت کمکی استفاده میکنیم. برای ADD و ADHD بله حرفت کاملا درستیه، برای آتیزم و یه مقدار کارهایی از این قبیل یا برای پس کنید که میگرن ها و اینا کار میکنه، ولی اینکه کسی برای افسردگی یا استراب یا خشم یا عصبانیت انتخاب اولش نورو فیدبک باشه برای من تعجبه.
البته خودشون گفتم احتمالاً باید ADHD داشته باشن.
خب حالا اون یه قصه دیگه است. ببینید من چرا سوال میکنم عزیزم، این داستان دوست داشتنتونه. به من بفرمایید برای ADD و ADHD شون توصیه کردن 100% انتخابشون درسته، ولی شما درباره خشم و عصبانیت دارید برای من اونو چیکار
خب
کردن؟
نه
خب آخه پس برای چی اون معالجه شد؟ لطفاً با ایشون صحبت کنید و بعدم با یک کسی دیگه هم مشورت کنید. رو خط باشید، من یه ذره کنجکاو شدم ازتون یه سوالی بکنم. به هر حال امیدوارم بتونید کمک بگیرید، ولی لطفاً اون CD چرا ازدواج چرا طلاق رو هم خودتون هم همسرتون اگه دلتون می‌خواد بشنوید ببینید چه می‌کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربون شما،
مرسی. رو خط باشید. شنگونجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من دو تا موضوع بود که می‌خواستم باهاتون صحبت کنم، ولی به دلیل وقت کمتون نمیدونم کدومش رو مطرح کنم. یکی رابطه خودم و همسرم هست و دومی پسرم هست.
موضوع فرزند چند تا دارید؟
من یه دختر و یه پسر دارم، دو قلو هستم.
چند ساله؟
6 ساله.
آکه بعد مشکلی که با پسر دارید چیه؟
آقای دکتر حدودا ما فکر کنم 3 سال پیش با خود شما تماس گرفتیم از طریق همین برنامه رازها و نیازها. موضوع این بود که پسر من شبا اخواب بیدار می شد و حلوش نیم ساعت گریه می کرد و من اصلا نمی فهمیدم که چرا داری گریه میکنه. بعد من سیدیای شما رو گوش داده بودم، میدونستم دفعه اول مثلا نباید برم تو دفعه اول میرم تو اتاق یکم صبر میکنم، بعد اصلا دلیلشو نمیفهمیدم چرا داری گریه میکن. بعد یه مدت متوجه شدم که میگه چرا پتوی من صاف نیست، مرتب نیست، و همینجور مداوم گریه میکرد که ما اینو به شما مطرح کردیم، شما یه سری سوال از ما پرسیدید راجع به سوابق خانوادگیمون که کسی تو خانواده ما وسواس داره یا از این رو مسائل، و شما به ما گفتید که ما پسرمو ببریم پیش یه مرکزی که تحت نظر بگیرنش، نگاه کنن که ببینن مثلا یه سری مسائل روحی یا روانی یا مشکلی نداشته باشه، کلن بررسی کنن. ما در واقع تو هلند زندگی میکنیم و من خیلی جستجو کردم با همسرم، یه مرکزی رو ما پیدا کردیم که اسمش یوترس بود. من پسرم رو بردم اونجا با همسرم نگاه کردن، من با پسرم بازی کردم و همسرم بازی کردم، فیلم گرفتم.
حالا وارد جزئیات نشید. خب نتیجه چه بود؟
بعد اینا به ما گفتن که هیچ مشکلی نداره، اصلا مشکل خاصی نداره، همه چیش خوبه، اوکی، سلامته، مشکل خاصی نداره.
بابا چند نصب کنین آخه من الان نصب کنین از اون گذشته بره. خب پس بچه من چرا این کارو میکنه؟ آخه جالبه ها، من برگردم بگم سرم درد کنه بگن هیچ مشکلی نداره، خب سردرد من از کجا میاد؟ آ چطور ممکنه برگردم بگن هیچ مشکلی نداره؟ بچه ساعت بچه 3 سالی بیدار بشه
بابا گرگه... همه اینا رو بهش مطرح کردی و اینا بعدش
من که شما رو محاکمه عزیز من من که شما رو محاکمه نمی کنم قربونتون، من میخوام بگم اگر یک کسی به من گفتم سرم درد میکنه، گفت هیچ تو مشکلی نداری، میگه پس چرا سرم درد میکنه؟ جواب اون چی بود؟ هیچی؟
نه داشتم میگفتم. بعد اینا چند جلسه دیگه بدون پسرم کوروش با ما قرار گذاشتن که کلا ریشه یابی کنن که ببینن این از کجا در اومده. بعد در واقع اون کوروش تو بازه زمانی بهشش مدرسهشو تازه شروع کرده بود در 4 سالگی و موضوع مهمتری که من بهشون مدرسه کردم گفتم این هم مدرسه هم داره بروز میکنه. کوروش تو مدرسه خیلی بچه خوبیه، ولی وقتی به محض اینکه هم مدرسه میاد بیرون منو میبینه شروع میکنه سر یه موضوع کوچیکی بگریه. مثلا معلمش یه کاغذی به واسهش میپیچید، الاستیک مینداخت دورش، چون دوتا کاغذ بود یکیش الاستیک نداشت و این گریه میکرد که برگردیم داخل مدرسه معلم رو این الاستیک بندازه. و معلم سختگیری که داشت، بعدها من متوجه شدم که کوروش یک چطور میگن معلم خیلی سختگیر بوده و نمیخواسته که به روش این عمل کنه و این باعث وقتی این هم مدرسه میامد منو میدید یه دفعه کلاپس میکرد، یعنی یه دفعه شروع میکرد به گریه. و من تنها تلاشی که میکردم این بود که بهش بگم مدرسه تعطیل شده، الان ما نمیتونیم برگردیم داخل مدرسه، و تمام راه تا مسیر مدرسه این سعی میکرد منو برگردونه به داخل، یعنی منو گاز میگیره.
خب بچه مریض عزیزم، حالا اون من دنبال نرید وارد جزئیات عزیز، خواستم بگم بالاخره تشخیص چه بود یا اگر هیچی ندادن الان چه خبر عزیز؟ اصلا تردید من ندارم 100% اشکال سیستم عصبی، 100% وسواس به اضافه چیزای دیگه، ولی اصلا مسخره بازی یعنی چی؟ ولی خب حالا اونا بالاخره به چه نتیجه‌ای از نظر چرایی گریه فرزند تونستن؟ ای رسیدن، ای نرسیدن که چه فراموشش کنی؟
اونا تنها راه حلی که به من دادن این بود که زمانی که اصلا این یه مشکل اموشنال داره، موقعی که این مسائل بهش دست میده سعی کنید که باهاش صحبت کنید، بهش بشینید روبروش. گفتم اصلا تو اون لحظه نمیشنوه من چی دارم بهش میگم، همش دیگه گفت سعی کن وقتی که آروم شد باهاش صحبت کن، ببین که من میدونم این موضوع تو رو ناراحت کرده، باهاش صحبت کنید، احساس کنید، احساس همدردی بهش بدید، ولی یه جورایی باهاش صحبت کنید که مثلا یه روشایی واسش بذارید که بگید که خب وقتی معلمت به تو اینو میگه این نمیشه، یعنی معلم وقتی میگه یه الاستیک باید بندازی دورش باید یه الاستیک بندازی، ولی من میدونم تو ناراحتی میخوای دو تا الاستیک بندازی، ولی این قانونه مدرسه. مثلا یه همچون راه حلی به من دادن، ولی بعد من متوجه شدم آقای دکتر هلاکویی این پسر من، این معلم بعدها هم مدرسه هم اخراج شد و یه معلم دیگه اومد و یه سری مشکلات مدرسه پیش اومد که من مدرسه پسرم رو عوض کردم وسط سال تحصیلی و اینا رو به یه مدرسه دیگه بردم. همزمان من با معلمش صحبت میکردم که چرا چون پسرم خیلی سوشیاله، اصلا توی من تعجب میکردم مثلا توی خیابون حتی با بزرگسالا حرف میزد، مثلا با همه ارتباط برقرار میکرد، ولی توی این کلاس هیچ دوستی نداشت. بعد احساس میکردم اعتماد به نفسش اومده پایین، وارد کلاس که میشه همه بچه دارن تو شروع کلاس بازی میکنن، این مستقیم میرفت میشه سی گوشه. تا که یه روز من سعی کردم وارد مدرسه بشم با عنوان یکی از پدر مادرهایی که میان تو مدرسه کمک میکنم، وارد شم یه ذره ابزرو کنم، یعنی یکم به ما یه مقدارم احساس عدم اطمینان نسبت به این معلم پیدا کرده بودم. وارد کلاس شدم، روز قبلش پسر من اومده بود خونه و هیچی نخورده بود، تا رسید تو خونه میخواست در یخچال باز کرده، میخواست همزمان 6 تا تخم مرغ بخوره. که من زرف قضیش رو بسکن در هیچی نخورده، بهش گفتم چون چرا هیچی نخوردی انگار گشنه، گفت معلم به من اجازه نداد، من بخ نداشت. و به خاطر هم عدم اطمینانی که به معلم داشتم، من فردش رفتم به معلم گفتم که موضوع چی بوده دیگه، چون پسر من اومده بود خونه و هیچی نخورده بود، و گفت من وقتم تمام شده بود. گفت نه، من کروش رو فرستاده بودم توی یه کلاس دیگه و معلم دیگه کنترل میکرده و حواسش نبوده و نخورده و این داستان. فردا اون روز من اومدم غذاش رو ببرم، دیدم که کشیدتش وسط کلاس، همه بچه ها دارن غذاشون رو میخورن و یه حالت خیلی چجوری بگم، پسر من خیلی حالت ترس به خودش گرفته و آروم داره وسط کلاس باش صحبت میکنه. بعد از مدرسه گفتم داستان چی بوده؟ گفتی چی؟ من بهش گفتم که تو چرا صادق نبودی، تو چرا به مادر دروغ گفتی که من به تو وقت ندادم تو غذا تو بخوری و تو وقت نداشتی. بعد یکم من نسبت به معلم احساس بدتری پیدا کردم، گفتم خب این که همینجوری تو مدرسه این فشار
ما مشتر. ما میتونیم بریم سراغ پسرتون عزیز، اینا کمک نمی کنه. من میخوام اینم پسرتون الان چی کار میکنه عزیزم؟ شما چرا میخواید گناه رو بندازید گردن اونا؟ رها کنید اون رو، هرچی اصلا اونا بده بد. الان چی کار میکنه پسرتون عزیز؟
الان مشکلی که هست اینه که موقعی که با دوستش بازی میکنه میخواد به روش خودش حتما بازی کنه و این باعث میشه که بعد یه مثلا بازی زمانی 10 دقیقه برای چه دیگه اصلا این روش بازی اون جالب نیست و چون اونا به روش این بازی نمیکنن این دعوا پیش میاد و نمیتونه دوستی واسه خودش داشته باشه. بعد وسط دعوا من هر چقدر سعی میکنم که بگم که یکم آروم باش، تو عصبانیتش اصلا گوش نمیده من چی بهش میگم، ولی به زمانی که آرومه خیلی قشنگ حرف منو گوش میده، اصلا من متعجبم. این زمانی که آرومه کاملا با زمانی که عصبانیه کاملا 100 درجه من فرق دارم و یه موضوع اینه که من خیلی نگرانم که این اصلا نمیتونه واسه خودش دوست پیدا کنه، یعنی هر بازی نهایتا دعواست. یا مثلا میاد یکی از دوستاش خونه، به هر دلیلی دارن با هم بازی میکنن، این یه چیزی یکی از اسباب بازیاش ناخواسته میشکنه یا یه اتفاق میفته، این شروع میکنه به اینکه تو مقصر بودی تو تمام ته تمام داستان ها و عصبانیت ها، حتی زمانی که ناخواسته اتفاق افتاد یا خودش یه چیزی رو نوشته که به اون روشی که توی ذهنش بوده نتونسته انجامش بده، آخرش میاد میگه که تقصیر تو بوده، تقصیر بابا بوده، شما این کار کردید این اینجوری شده. و میگه من مثلا طبقه پایین بودم، پسرم تو که داشته اینا مینوشی که مثلا پیش تو نبودم. اینها منو خیلی نگران کرده و یکم هم آقای دکتر من احساس میکنم که این مهاجرت ما هم شاید یه تأثیراتی داشته روی خود من و همسرم. من همیشه خودم یه احساس اینو در خودم دارم که این تفاوت فرهنگی جامعه اینجا و اون چیزی که ما بزرگ شدیم و
نمیدونم. نه شما چی شدی؟ باز به این رفتی سراغ علت. شما اصلا دست از سر علت بر میدارید قربونه؟ شما دوتا با همسرتون الان چه مشکلی پیدا کرد؟ بر دلیلی اصلا دعاهای فرشتگان بوده یا
آقای که من نمیدونم، ما داستان ریشه داره اصلا بخوام توضیحش بدم.
من راجعه اونو نمیخوام، من میگم الان چه اشکالی شما دوتا با هم دارید؟
الان ما مداوم ناخواسته مثلا خیلی خوبیم، بعضی روزها ناخواسته من اصلا حالم خوب نیست، یعنی از صبح پامشم پیش نمیدم چرا عصبی هستم.
شما چند سالتونه خودتون عزیز؟
من 34 سالم.
اوکی، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم دارم. روی خط باشید لطفا، روی خط
باشید.
اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم شما چیز دیگه هست که بخواید اطلاع دیگری به من بدید عزیز در هر زمینه ای؟
در زمینه دیگه
نه میگه اگر دارید نه من نمیخوام بگردید گلان، اگر حرفی برای که من چند تا سوال ازتون دارم گلان، اگر شما حرف دیگری. اولا به من با یه دقتی لطفاً با یه دقتی درباره بیماری های روانی خانواده خودتون، پدری و مادری و پدری و مادری همسرتون چی میدونید؟ لطفاً یه دقتی کنید.
اینو قبلاً هم بهتون گفتم.
من اصلا چیزی یادم نیست از گذشته.
این تو خانواده خودم من بوده، یعنی پسرخاله خودم حدوداً نمیدونم فکر کنم 27 سالشون شاید باشه یا شاید هم 25 نمیدونم، بس فکری داره. و مادر بزرگم من نمیدونم تا چه حد درست بوده داشتن. و موضوع دیگری هم که هستش اینه که من و همسرم فامیل هستیم، یعنی از طرف مادری ما با هم فامیل هستیم. من تو خانواده اینا نشنیدم ولی یکم تو پدر همسرم هم خودم یه جوره میبینم که خیلی بیش از حد اصلا کار عجیب غریب میکنه و وسواس هستش و این
کاری عجیب و غریب یعنی چی مثلا
پدرشون تقریبا 65 سالشون هستش، آدم مسئولیت پذیری نیستن. مثلا یه دفعه مثلا میبینید که شمدونی رو کوبیده تو سقف جای لوستر درستش کرده، یا مثلا وقتی باش صحبت میکنی اصلا حرفی بی ربط میزنه، یا یعنی از ابتدا همینجور بوده، یعنی همه میدونن
حرفای بی ربط راستون. حرفای بی ربط یعنی چی عزیز؟ میشه مثلا چیزی به ذهنتون میاد مثالو یا مثلی رو به من بگی؟
مثالی که نه، همیشه همینجور بوده، یعنی کلان یه آدم کلان عصبی که خیلی خانواده و مسئولیت و اینجور چیزا مهم نیست، یعنی چیز از نظر من چیز نرمالی نیست، یعنی نمیدونم چجور توصیف.
شما نسبت پسرخاله دخترخاله هستید با هم؟
نه من پدر ایشون پسرموی مادرم هستن، یعنی من نوه
حال مهم نیست از پاسو. خب آخه ببینید عزیز، نه علتی که ازتون سوال کنم برای که علائم و نشانهای بیماری رو پسرتون نشون میده، یه تنها وسواس نیست، بیش از اونه، یه خبرایی عزیز. شما من بگید این آخه داستان چی گفتید؟ چه چیز رو جایی چه چیزی میزنن؟ من میخوام مطمئن بشم که فهمیدمتون. ایشون چه میکنن؟ چه چیزی رو جایی چه چیزی تو خونه میزنن؟ لوستر رو با گلدون چی گفتید؟ اونو متوجه نشدم.
مثلا شمدونی مثلا برای خانواده همسر من یه چیز عادیه این موضوع، چون از ابتدا پدر این گونه بوده و اینا عادت کردن، ولی برای من نوعی مثلا عجیب بود. مثلا عجیبه ایشون شمدونی رو که داخلش شم میذارن و با میخ چسبونده توی سقف به عنوان لوستر درستش کرده، توی سقف خونه.
نه چجوری با عنوان لوستر درستش کرده؟
یعنی شمدونی رو برعکس اپایه چسبونده با میخ زده توی سقف دیگه. این توش سیم رد کرده و یه کارایی کرده، برای من چیز عجیبی بود، ولی خب چون از این کارها زیاد میکنن برای خانواده همسرم.
چه چیز دیگری؟ نه نگید برای خانواده همسرم عادیه، برای من عجیب و غریبه. دیگه چه کارهایی عزیز؟
کلان خیلی خیلی اکتیون، یه جا بند نیستن. مثلا یه آدم 65 ساله که یکم زمانی سن بیشتری داره، مثلا باید یکم آرومتر باشه. کلان خیلی اکتیوه، بیش از حد اکتیوه. مثلا یه دفعه میبینی توی خونه از مثلا دو دقیقه بعد مثلا میبینی یک کیلومتر اونورتر از خونه میبینیش. و من نمیدونم، شاید من حساس شدم به این موضوع که این چند وقتی تو خانواده خودم و همسرم دنبال این بودم که نکنه پسرم هم مثلا مشکل داشته.
نه ببینید، خانواده ارتباطشون رو با واقعیت و روابط واقعیت از دست دادن و به خاطر اون مسئولیت رو متناسب با اون واقعیت نمیپذیرن. چون ببین عزیز، دو تا شرط سلامت روانی اینه که من یه درک نسبتا درستی از واقعیت دارم، آنچه هست هست و هیچ چیز رو قرار نیست به یه چیز دیگه‌ای تبدیل کنم. ضمناً روابطی که میان پدیده و اشیا هست رو در حد فهم و شعور آدمای عادی مانند دیگران متوجه میشه که فرض کنید این لیوان آبی که من توش آب جوش ریختم الان آب این لیوان گرمتر شده، قبلا هر چی بوده این آب جوش گرمترش کرد، ولی وقتی یه جور دیگه ببینم مثلا دومی که مسئولیت رو متناسب با او بپذیرم، حالا که من پدرم یا مادرم در ارتباط با فرزندم قرار این کارا رو بکنم، من نمیتونم بگم من چرا باید خرج این بچه رو بدم، برای که مسئولیت من در قبال یه فرزندی که من دارم 5 سالشه مواظبت و مراقبت از زندگی مالیشه، او نه کاری داره نه درآمدی، پس من باید این پول رو بدم. حالا اگر من نخواستم این کار بکنم به گونه عجیب و غریب کردم مثلا، حالا بر اساس آنچه شما به من میفرمایید تو خانواده، به هر حال شما یا تو افراد خانواده از جمله پدری که الان اشاره میکنید، نه رابطه رو با واقعیت دارن نه اونگونه که خودتون اشاره کردید مسئولیت پذیرن. پس ما با یه بیمار روانی روبروی، این بیمار روانی میتونه چیزهای مختلف باشه، یعنی حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی رو شما دارید توصیف بکنید. علت اون همه سوال منم برای یه مقدار جزئیات همینه که ما تا کجا داریم میریم؟ آیا ما با یه اسکیزوفرنی روبرویم؟ آیا ما با یک مثلا استراب و وسواس و خشمی روبرو هستیم که حالتهای سنگین روان پریشی و سایکاتیک پیدا میکنه؟ آیا ما با یه افسردگی و دیپریشن عمیق و سنگین روبرو هستیم؟ اینا چیزاییست که حتما در خانواده بوده. ازدواج فامیلی شما هم این ماجرا رو بدتر کرده. مطمئنم بهتون برده میخوره، اذیت نمیشید. شما هم در مقابل پرسش ها پاسخی رو به چیز دیگری میدید. یعنی درست مثل این که من به شما بگم این غذا رو شما از کجا خریدید، حرفتون اینه که من کار میکنم، پولی که در میارم رو میرم میدم غذا میخرم، میرم من پول دادم این غذا رو خریدم، در حالی که بحث من درباره این که کی پول داده از کجا شما پول آوردید نبود، سوال من این بود که این رو شما از کجا خریدید، و به جای پاسخ دادن به اون که از مغازه فلان تموم شد یه جور دیگه بحث. یعنی نگاه به نظر من یه خبری در سیستم عصبی شماست، یا حتی فرض کنید موضوع رو به فرهنگ ایران و هلند مرتبط کردن، و یا در زمینه فرزندتون به یه جزئیاتی توجه کردن درباره رفتار بد معلم که او میتونه منشأش باشه. چی میخواید به من بگید با شنیدن این حرفا؟ خودتون آیا فکر میکنید یه حسی، یه احساسی، یه باوری، یه حالی پیدا میکنید که برای خودتون ناشناخته است، مبهمه، یا بسیار پایین و بالا میرید، فرق میکنید؟ چی برای من میتونید توصیح کنید؟
من اینو موضوع همین بود که میخواستم تو ارتباط خودم هم سرمان با تو مطرح کنم، اینه که من خودم چند وقتی به این موضوع رسیدم که کلن یکم متفاوتم و این متفاوت بودن من متفاوت بودن خوبی نیست. یعنی گاهن مثلا همسرم به من میگفت که تو یعنی میشه یه آدمم اینقدر جدی باشه، تو هیچی تو رو خوشحال نمی کنه، یعنی من دنیا رو از تو بخرم از تو عادیه. یعنی اولش من احساس میکردم که یه دعوا و مشاجره زن و شوهریه، بعد خودم تو خلوت خودم گفتم راست میگه، چرا من مثلا همش باید جدی هم؟ یعنی این از کودکی من اینجوری بوده ها، من کودکی کلا یه آدم کاملا جدی بودم، خیلی حریم دارم واسه همه چی، یعنی همه آدمایی که منو میشناسن و با من ارتباط برقرار میکنن بعد یه مدتی میگن تو یه آدمی هستی که یه حریمی تو همه چی واسه خودت داری، و بعضی روزا اصلا من خودم نمیدونم که چرا اینقدر عصبی ام، مثلا خودم نمیفهمم چرا باید مثلا سعی میکنم که حالم رو یکم بهتر کنم، ولی باز این خشم هست، باز این عصبانیت هست، بعد خیلی عجله دارم، یعنی همش عجله دارم، یعنی خودم یه جورای خودم خیلی پیش فعال میبینم، یعنی در روز که من از خواب که بیدار میشم، بچه هایی که میبرم مدرسه میارم کار خونه رو میکنم، مداوم تو این پله ها بالا و پایینم، یعنی خودم هم تنها تو خونه هم همه کارامو کردم، خریدمو کردم، کارهایی که داشتم و انجام دادم و نمیتونم بشینم، مداوم در حال حرکتم، یعنی همش جنب و جوش دارم، بعد تو کل مطلبم این که احساس میکنم حال خوبی ندارم واقعا.
خوابتون چطور؟
خواب خیلی یه بازه زمانی آقای دکتر تقریبا یک سال بود که من اینو به هر کی میگفتم برش خنده دار بود، به همسرم میگفتم من کلا شبا نمیتونم بخواب. یعنی من یک سال حتی از این ساعت ها خریدم که از روی ضربان نبضم و این دو چیزا نشون بده که من چقدر میخوابم، من این خطا داشت. به همسرم میگفتم این اشتباه نشون میده، من کل دیشب چشام باز بود، کل دیشب من پله ها رو رفتم بالا پایین بچه ها سر زدم. میگفت نه امکان نداره. بعد پیش دکتر خانوادگیمون رفتم چندین بار، راه حلی به من ارائه ندادن و این یک سال همینجور مداوم طول کشید. ناخودآگاه یه زمانی بود یه حالت سرگیجه خیلی خفیفی داشتم و احساس میکنم به خاطر همین کمخوابی بوده و آزمایش رو اینو انجام دادم همه چیزم اوکی بود و این سردرد از این حالت سرگیجه خفیف سنگین بود اون ناخودآگاه از بین رفت و این خواب من درست شد بعد از یک سال. ولی واقعیت این بود که من واقعا یک سال تو طول شب احساس میکردم شاید دو ساعت میخوابیدم، بیشتر من احساس میکردم بیشتر باشه، ولی همسرم گفت تو اشتباه میکنی و این شادم دو ساعت بخوابی. ولی میگفتم واقعا من ساعت نگاه میکردم میدم چهار ساعت من از بیدارم.
هیچ کدوم از این حالات که از پسرتون داره دختر دیگرتون داره؟
نه دخترم، نه دخترم این مسئله نداره، نه نداره. اینا دوقلو هم هستن آقای دکتر. من احساس میکردم چون دوقلو یکم توی این یکم نسبت به بچه‌ای که تک فرزند هستن این ریسکشون بالاتره، خودم یه همچون احساس داشتم. و پسرم وقتی به دنیا آمد، اینا 8 ماهه به دنیا آمدن و پسرم حدود 15 ماه تو بیمارستان موند به خاطر اینکه ریه‌هاش یکم عفونت داشت و من بعد از 6 روز یا 7 روز فکر کنم تونستم به شیر بدم. شیر خودم میزدم، پرستارا با سرنگ بهش میزدن چون باید داخل این دستگاه ها میموند و بعد از تقریبا 7 روز تونستم به شیر بدم. اینا یکم من اذیت میکرد که نکنه ریشه در این موضوع هم داشته باشه. و یه مقدار مهاجرت داشتیم، من بچه هم وقتی 11 ماه بودن مهاجرت کردم. و اینجا یه موضوع دیگه هم که هستش، تفاوتی که بین من و همسرم هستش، یعنی من خودم یه آدم کاملا خیلی آدم بازی نیستم نسبت به همسرم. همسرم خیلی سوشیاله، خیلی راحت میتونه با همه آدم ارتباط برقرار کنه، ولی من همیشه اینجوری نیستم. هر وقت میخوام با یه آدمی که غریبه است مثلا بر اولین بار ارتباط برقرار کنم، همش مراقب رفتارم هستم که اصلا چی بگم، با چه حرفی شروع کنم، اصلا راجبش چی صحبت کنم. یکی این موضوع که ایشون خیلی سوشیالن، من خیلی بستن، ایشون خیلی شادن، من خیلی جدی و خیلی بیه، همش کلن متفاوتیم از هم دیگه. و بعد از 7 سال زندگی احساس میکنم که یه جورایی سوهان روی همسرم هم شدم. این جدی بودنه، این بسته بودنه، این عصبی بودنه، این خشمه، خب به هر حال بعد از یه بازه زمانی آدم های تکی یه صبری داره دیگه. و بعد از 7 سال تقریبا 3 ماه پیش همسرم یه حرفی به من دادن که در من خیلی شوکه بزرگی بود. و اون این بود که اصلا من گفتن که شما تو اصلا من دوست نداری، اصلا تو چرا با من ازدواج کردی؟ من تو طول این 7 سالی که تو با من ازدواج کردی تو هیچ حس و دوست داشتن و هیچ عشقی ندیدم. و این یه فشار شدید بود مثلا من که من بهشون گفتم که ما با هم دوست بودیم، ما با هم بودیم و زمانی که با هم ازدواج کردیم همدیگر دوست داشتیم، همدیگر میخواستیم، یه سری مشکلات خانواده داشتیم. من به خاطر اینا در واقع جنگیدم، تو جنگیدی، به هم رسیدیم. خب این دوست داشتن بوده، چرا میگی من از اول دوست نداشتم؟ خب ما مهاجرت داشتیم. من
حالا اونا مهم نیست، آخه برای اینکه خیلی حالتون غیر عادیه. الان هم توضیحاتی که میدید من میبره به سمت اینکه خفیف خفیف اسکیزوافکتیو رو خودتون دارید. ما گرفتاریم عزیز، فرزندتون احتیاج به یه ارزیابی کامل سیستم عصبی و مغزش داره، یعنی یه نورولوژیست با یه سایکیاتریست، یه روانپزشک و متخصص مغز باید این اوضاع رو ارزیابی کنند. من کمی نگرانم که مسائل دیگری به تدریج پیدا کنید. و
مثلا چه جور مسائلی های دکتر؟
بیفته توی حالت شدید وسواسی درباره همه چیز در جهت خوردن.
من یا پسرم؟
پسرتون. و خودتون حالتون خوب نیست عزیز، ولی خوشبختانه اونقدر سنگین نیست، ولی اون زمینه رو دارید. بعدم ممکنه مثلا بیفته توی افسردگی سنگین و شدیدی، ممکنه بیفته توی عصبانیت غیر قابل اداره و کنترلی و بعد خطرناک بشه. نمیدونم اونجا از امکانات بیمه ملیتون شاید استفاده نکنید.
که من اینجا خیلی نگران میکنه آقای دکتر اینه که توی جامعه اینجا اینجور مسائل اصلا مسئله جدی نیست برشون.
نه هستن، نه هستن برای به صورت عمومی و بیمه ها، شما درست میگید، ولی یک کمی من فکر کنم محیط دانشگاهی، دانشگاهی اونجا رو ببینید، حاضرن یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشنی از پسرتون بکنن.
آخه اینا هیچ من موضوع همینه، موضوع اینه که اولا که من کلی اون موقع گشتم که حداقل یه مرکزی رو پیدا کنم که چون شما خیلی
نه بازم حالا نه بیاد من وقتی نه بیاد به من نگید چی نیسته. خب نیست که نیسته، من که نمیخوام باز ببینید رفتی تو پوزیشن دفاعی. من بعید میدونم در یه جایی مثل هلند بیماری روانی رو نشناسن و جدی نگیرن عزیز. عرض به این است که یه محیط دانشگاهی الان حرف من خیلی روشنه، psychiatric evaluation، یک ارزیابی کامل روانی از فرزندتون که با همراه است با یه مقدار MRI، عکس برداری، چیزای مختلف مغزی عزیز. من دارم میخواد بدم تو اون مغز چه خبره، یعنی اونجای میتونی ما مسئله داشت باشیم و شاید بشه جلوشو گرفت. اون رو عرض بکنم
این اگر بررسی بشه یا پیدا بشه که اگر مشکلی باشه اینا ممکن چی باشه.
ببینید همینجاست که من نمیدونم عزیز، من دارم میگم که من دلم درد میکنه، میگم بیاد آزمایش کنیم ببینیم چیه. حالا شما میخواید بگید این دل درد که ممکنه 72 تا بیماری داشته باشه کدام چیکار میشه کرد؟ نکنید عزیز، همینجاست که ذهن و فکر رو میره متوجه چیز دیگه میشه. شما یه ارزیابی میخواید، چقدر من تاکیدم الان خدمتتون گفتم
نه.
یه ایوالویشن کامل میخوام، هلند نمیشه، ایران نمیشه، امریکا حتما میشه در هلند. بنابراین با یه روانپزشکی صحبت کنید، با بهش بگید که ما یه مرکزی رو شما